رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر میلیسه شد دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 17 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشیروان شریفزاده که گواهی نامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلی زاده مایور میلیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه آمده است نام برده شب 13 انور ماشین تمغه اپل استرا را که به پدرش شریف اسدالله تعلق دارد گرفته، در حدود پایتخت اداره کرده قاعده های حرکت راه را دغلانه ویران کرده است. به قول مقامات او همزمان چندین مراتبه به طلبات قانونی کارمندان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده، در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور میلیسه سیدعلی زاده بهروز را که هنگام ادای خدمت قرار داشت با قسمت پیشی واسطه نقلیات پخش نموده از جای حادثه فرار کرد. در نتیجه سیدعلی زاده جراحت وزنی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن به هلاکت رسید. انوشیروان شریفزاده عین زمان در بازداشت است و به دو جنایت، یعنی به گواهی نامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان ها متهم می شود. فقط برای جنایت دوم در کدکس جنایی تاجیکستان تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. در کشور رانندگی به گواهی نامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن ناظر یا افسر میلیسه حادثه نادر است. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت که سر و صدا درباره خروج نوع دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمان نشر می شود که در تاجیکستان بیماری های راه های نفس زیاد پهن شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کنند. وزارت روز 18 انور گفت امروزها در شبکه های اجتماعی و اینترنت از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه نامه از نام وزارت تندرستی آید به خروج نوی کرونا ویروس کووید اومیکرون ایکس بی بی در تاجیکستان پهن می گردد که بافته است و هیچ ارتباط به وزارت ندارد. در این توصیه نامه که رادیو آزادی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است به هر گونه خبر و آوازهای بردروغ وابسته به خروج بیماری مذکور که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون ایکس بی بی یکی از نوعهای بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پخش شد و میلیون ها نفر را کشت. مقامات اوکراین خبر دادند که نیروهای روسیه صبح شنبه 18 انور به شهرهای کیف و زاپاروژ ضربه زده، کمش 4 نفر را کشتند. ریاست نظامی در حکومت شهر کیف اعلام کرد که موشک‌های بالستیکی به یک محل در نزدیکی متروی لوکیانوفسکا در ناحیه شفچنکیوسکی برخوردند و در نتیجه 4 نفر جان داده و 3 کس دیگر مجروح شدند. حمله ها به زیربنیات‌های ولایت زاپاروژ 8 نفر را زخمی کردند و وضع یکی از مجروحان بسیار بد بوده است. مقامات حکومت زاپاروژ میگویند موشک‌های روسیه به چند خانه استقامتی، یک مؤسسه دولتی و ماشین‌های خصوصی مردم آسیب رساندند. در حمله یک مرد مسلح به دادگاه عالی ایران، دو قاضی یا دادرس شناخته این کشور کشته شدند. دفتر مطبوعات دیوان عالی و یا دادگاه عالی ایران روز 18 انور گفت یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدام برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی کرد. در نتیجه علی رزینی و محمد مغیسه، دو دادرس شناخته، به هلاکت رسیدند و یکی دیگر زخمی شده است. سببی حمله حالا معلوم نیست. با گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی ایران، حملهور هیچ پرونده در دادگاه و یا هیچ ارتباط با دادگاه نداشته است. دیوان عالی ایران بلندترین مقام نظام عدلی است و رئیس آن را رهبری عالی کشور تعیین میکند. قرارگاه آن در تهران است و در سراسر ایران شعبه دارد. جزئیات حمله ناروشن است، ولی به گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی، حملهور پس از تیراندازی به طرف دادرس ها زود خودکشی کرده است. مردم روسیه سال 2024 به حد داروهای افسردگی خریدند که در مقایسه با زمان آغاز جنگ در اوکراین زیادتر است، اگرچه آن وقت استرابی اهالی بالاتر بود. نشریه کمرسانت با تکیه به اطلاع شرکت تحلیلی DSM گروپ نوشته است از ماه انور تا نوامبر سال 2024 در روسیه 16 میلیون قوطی دارو برای رفع افسردگی خریدند که در مقایسه به همین دوره سال 2023 تقریبا 17% زیاد است. به اطلاع مرکز رشد فناوری های نو در روسیه، طلبات به داروهای افسردگی در روسیه 22% افزوده است. در عموم در 11 ماه سال 2024 در این کشور مردم با ارزش 13.5 میلیارد روبل داروهای مذکور را خریدند. سبب های افزایش طلبات به داروهای افسردگی را نگفتند. خرید این داروها بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 به شدت زیاد شده بود و فقط در 6 ماه آن سال 87% افزود. متخصصان می گفتند که سبب افزایش اضطراب و افسردگی جنگ، عاقبت های تحریمات به ضد روسیه و ترس از کمبود دارو و دیگر مواد بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را می دانید azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
این هفته بعد از تعطیلی سال نوی در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دوباره به شکار مهاجران آغاز کردند. از جمله روزی گذشته پلیس روسیه در یک مرکز سودای مسکو تفتیش انجام داده ده ها مهاجر را بازداشت نموده است. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران و ورود و بازداشت آنها دیده می شود. رسانه های روسیه نوشتند که این رید را پلیس و گواردی ملی روسیه انجام داده است. در این باره من شهلای گلخوج گزارش می دهم. بعد از تعطیل سال نوی در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دیگر باره به شکار مهاجران پرداختند. نیروهای پلیس و گارد ملی روسیه روز 14 ژانویه در پرنس پلازا مسکو نزد متروی تیوپلستان ده ها مهاجر را دستگیر نمودند. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران دیده می شود. برخی دست پشتی هم در نزد ماشین پلیس تصویر یافتند. پیوندان یکی از مهاجران بازداشت شده روز 15 ژانویه به رادیو آزادی گفت پلیس به کسی رحم نکرد. تقریبا 300 مهاجر را که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. نام مصاحب ما به دلیل امنیتی نشر نمی شود. رسانه های روسیه نوشتند ده ها مهاجری که بود و بوششان قانونی نبود در مرکز پرنس پلازا مسکو دستگیر گردیدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چه تعدادی از آنها مهاجران تاجیک هستند. جانب تاجیکستان گفته بود که تنها در نیم سال اول سال 2024 17,000 تاجیک از روسیه رانده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر، نظر به تولد در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویل اعلان کرد. با بهانه این قانون، طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرای این کار را به تاخیر می انداختند. جزئیات بیشتر از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویل اعلان کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار موندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمان های این سال تشبث های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌برار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد. به کودکان در مکتب ها درس های نوی اویل داری آموختند. قایده های جدا شدن جفت ها را سختر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوصی نظامی مینامد. تلفات اهالی هم در زمان است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده های سر فرزند امتیازهای زیادی مالی می دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 ساله پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفت ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1 میلیون روبل یا 10,000 دلار دادند.
در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع میکند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بطنش دست کشد، 100,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، با او توصیه می دهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تاخیر می اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه ها و مؤسسه های دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینماها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب ها و مؤسسه های دولتی به گوش دانشجویان، مکتبخوان ها و کارمندان مؤسسه ها می رسانند. کار به حدی رسید که نینا استانین رئیس کمیته محافظت ایلت در دومای دولتی خواست تا با قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به به فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانون مذکور شبیه به قانون سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش های سنتی آیلاوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختارهای آن را به فهرست سازمان های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق ها می افزاید. یلینا میخائیلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد حزب حاکم قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت های صاحب فرزندی که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش های قانون به خصوص احوال جبر دیدگان خشونت های خانوادگی را بد میکند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمیکشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چوربینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلاوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درسی آیلا را هم اضافه کردند که هدف آن به کودکان آموختنی آیله همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه ریزی آیله احتیاط کارند و اساس نوشته ویدمستی برای راه ندادن به حمل نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفاله خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
آبادی سوارا با گلستان گذری آبادی سوارا با گلستان گذری است مرغانی چمن را برای گل نظری است مرغانی چمن را برای گل نظری باید شدن از گردیشی ایام هر شام که آید زی پیان سهری هست
و دوشنبه خواستار رشد همکاری های بیشتر شده برای فراهم سازی چنین همکاری میان هیئت های کشورها و بخش صاحب کاری شان ده ها سند همکاری به امضا رسید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. برخی کارشناسان بر این نظرند که ایران با توجه به وضعی که در خاور میانه گرفتار شده است ناگزیر است که با کشورهای دیگر منطقه از جمله تاجیکستان همکاری هایش را تقویت دهد. صاحب کاران تاجیکستان و ایران 15 ژانویه در حاشیه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار امضا کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آن را نشانه موجود بودن امکانیت های فراخ برای همکاری دانست. 16 ژانویه در حضور امامعلی رحمان و مسعود پزشکیان 23 سند همکاری میان هر دو کشور به امضا رسید. این اسناد از جمله بخش های سرمایه گذاری، همکاری های اقتصادی، صنعت و تکنولوژی، نقلیات، سیاحی، تیب و فرهنگ و معارف را فرا می گیرد. جزئیات سندهای همکاری معلوم نیست و در اظهارات مطبوعاتی سران دو کشور هم اطراف آنها صحبت بیشتر نشد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست خبری گفت با همتای ایرانیش وضع در کشورهای منطقه و خاور میانه را بررسی کردند.
با اهمیت همازهای مشترک را برای رسانیدن کمک های مورد نیاز و مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشوری همسایه تاکید کرد. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد آئین و قضیه فلسطین و رعایه حقوق بین المللی با دیگر ایثار کرد.
در این نشست سران دولت های تاجیکستان و ایران تاکید کردند که ظرفیت های همکاری های دو کشور فراوان است و توسعه آن در زمانی نه چندان زیاد عملی شدن است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که افزایش تجارت میان کشورها در مرز نیم میلیارد دلاری قابل اجرا است.
به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تاکید می نماییم. ارائه تسهیلات در میان مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود.
قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی میگوید نخستین سفر پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان دلیل توجه خاصه تهران به دوشنبه است که سبب های خود را دارد.
با توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصا وضعیت غرب آسیا یا خاور میانه و احتمال از سرگیری و شدت تحریم ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاهی مثبت نسبت به آسیای مرکزی خاصتا تاجیکستان زمینه ساز همکاری ها در حوزه های مختلف و از جمله اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری خواهد بود. من فکر می کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمینه‌های مختلف هستند که لغو روادید و اراده برای برهم زدن برخی از مانع‌های تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده است که به آن اشاره شد.
دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل در برای همکاری رو به گرمشوی آورد. به اطلاع رسمی در سال 2024 گردش مال میان تاجیکستان و ایران بیش از 330 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 55% افزوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
استالکینگ یا تعقیب نوعی نوی معمولگریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادیبای و قهرمان یک مقالهش در این باره قصه کرده است. فرشته کریموه زنی از یدیده از ولایت سوخ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی آیلداری از همسرش جدا شد، ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص می‌تواند قصدن بخوری های ناگهانی داری نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطرافشنگی رو پوسیده کجا رفت، کجا مون بگیده، همه وقت زیر فشار خود، زیر یعنی که کنترل خود قرار میدید.
علاوه بر این فرزانه هادیبایی میگوید چون این حالت در بین زن و مردی که با هم آهله برپا کردند افزوده است.
بعضی از شوهرها آن همین تلفن همسرشون را باز نظارت شخصی خودشون پرورای خودشون نصب کردن و میتوانند در همین فوسیلوی هر چیزی که زنشون گفتگو میکنند، اون پیامک هایی که اونها به دیگر دوستانشون رو میکنند، اونها از تلفن خودشون استفاده نظارت میکنند.
در کشورهای پسا شوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ آیلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایده باشی حسابیده شده جریمه پیش بینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت‌های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعالزن شهر خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ایستاده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی ها زوروری دیگر با وجود آمده استوده است که این هم زوروری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده استوده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انمین معرفتی چی میگوید انمین استفاده بری را نمیدانند و پس است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود را میگذارند، خصوص جوان دختران، جوان زن ها میگذارند و این باعث اویل ویرون شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که انعکاس کردن حیات زنان خشونت دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
سفارت آمریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روادد یا ویزا گرفته با مهاجرت به آمریکا روند؟ چگونه ممکن است روادد مهاجرت آمریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول آمریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخست من از تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روادید مهاجرت شهروندان تاجیکستان به آمریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم با واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در آمریکا باشد و شهروند آمریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا انجام داده می شود. که وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای عائله که به نامش عریضه آمده است می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نام‌نویس کند. درباره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می‌پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده‌اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است. Especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website
travel.state.gov. خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روابط مهاجرت آمریکا برای دو گروه است، آنهایی که در آمریکا خشت بارشان یا شهروند آمریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت میشوند.
این دو راهی اساسی گرفتن روابط مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای عائله که میتواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است این؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که میبایست به الماتا میرفتند اکنون میتوانند به سفارت آمریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را میتوانند در سفارت آمریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know this is the 30th
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی ها راجع به روابط های مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابط های غیر مهاجرتی، از جمله روابط های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. البس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم و پیشنهاد خدمات رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنی که سفارت آمریکا می توانست خدمات رسانی های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
خرج این ساخت که من دوباره خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نمدن جمچه باو درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روابط مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روابط های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روابط های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روابط های غیر مهاجرتی کدام نمود روابط ها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در آمریکا کار کنند و برگردند.
شهروندانی تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به آمریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرطی گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سفارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آنکه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به آمریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به آمریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندانی تاجیکستان و آمریکا این است که برای آنها اول در آمریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می کند، آن شهروند می تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
The best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب. جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طالبان، گروه حاکم در افغانستان، میگوید معالجه نشئه‌مندان یکی از دستاوردهای حکومتش است. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گروه طالبان در افغانستان دو سال پیش به قدرت برگشت. نیروهایش نشئه‌مندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده و مرکزهای درمان معتادا می برند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ آنهایی که یک مرحله درمان را سپری کردند به خانه برمی گردند، اما با اضطراب و نگرانی. تشویش تعداد از آنها بیکاری و بازگشت به چنگی نشئه‌مندی است. دادالله، معتاد درمان شده، می گوید فرض کنیم که همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور می شوم باز به مواد رو بیارم. مرکز معالجه نشئه‌مندان در ولایت هرات 400 بستر نام دارد، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه میگیرند از ولایت های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر میرسد. غلام رسول، معتاد درمان شده، میگوید بسیاری ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. وضعیت در افغانستان بد است. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال 2024 بیشتر از 400 تن تریاک تولید کرده است. در مقایسه با سال گذشته 30% بیشتر. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشئه‌مندی هستند. با اطلاع سازمان ملل متحد، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانات‌های اندک کار می‌کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش‌ها را رد کرده، فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می‌داند. حیات الله روحانی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات، گفت حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یک معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشئه‌مندان سالانه هزاران نفر تبابت میگیرند. رادیوی آزادی و تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ رو آوردند. اکثر این افراد سببهای گرفتاری را به درد پیشینه، فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وکیلانی مدافع چهره های معروف و خادمانی پیشینی دولتی تاجیکستان که با گمانی غصب قدرت بازداشت شدند، از دادرس خواستند نسبت آنها حکم سفید صادر کند. در کرسی عیبدار شونده سعید جعفر عثمانزاده، همراخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی، احمدشا کاملزاده، نورامین غنیزاده و جمشید بایف نشستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. مقامات در رابطه با قضیه آنها چیزی نمیگویند، اما یک منبع آگاه از مرافعه بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که درخواست حکم سفید از سوی وکیلان مدافع امروز 14 ژانویه در مرافعه صدا داد. با اطلاع منبع در مرافعه وکیلان مدافع درباره بیگناهی زیر حمایه‌های خود برآمد نمودند. یکی از وکیلان مدافع نیز بعدی برآمدن از مرافعه تصدیق کرد که امروز همشان اطراف اتهام زیر حمایه‌های خود برآمد کردند، ولی جزئیات بیشتر نداد. بعدی انجام برآمدی وکیلان احتمال است در مرافعه های آینده سخنی آخرین عیبدار شونده ها شنیده شود و بعدن دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی رود. فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار می شود. برآمدی وکیلان مدافع در حال است که روز 8 ژانویه دادستان از دادرس نسبت سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان 30 سال، نسبت همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجی 30 سال، نسبت شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال، نسبت اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی 23 سال و نسبت عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه 23 سال، نسبت احمدشاه کاملزاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات 23 سال، با نورامین غنیزاده، سرهنگ بازنشسته امنیت، یاوری همراخان ظریفی در زمان کارش در وزارت کارهای خارجه 26 سال و نسبت جمشید بایوف، سرهنگ بازنشسته امنیت، 26 سال زندان را طلب نمود. نزدیکان این افراد از صحبت آشکارا در این باره و واکنش به طلب دادستان خودداری میکنند. تنها خویشاوندان یکی از چهره های شناخته با شرط فاش نشدن نامش روز 9 ژانویه به رادیو آزادی گفت طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. خود گمانبران در پرونده معروف به تبادلات آخر ماه دکمبر سال گذشته در دادگاه اتهام خیانت به دولت را رد و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نوامبر سال 2024 آغاز شد. نزدیکان گمانبران را به تالار دادگاه راه نمی‌دهند و وکیلان دفاع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات خیلی کم از مرافعه به رسانه‌ها راه می‌یابد. بازداشت چهره های شناخته در ماه ایون سال 2024 پس از دستگیر شدن سعید جعفر عثمانزاده آغاز شد.
در یک ماه اخیر سال 2024 در شهر کنی‌بادان 10 نفر از جمله 4 نابالغ از 3 خانواده کشته شدند. قاتل و یا قاتلان از جمله در شب 8 دکمبر یعنی در یک شب 6 عضو یک آله را کشتند و به طفل 2 سالهشان هم رحم نکردند. در این شهر فقط در یک سال نکمتر از 20 نفر کشته شدند و آله های کامل مقامات هم گویا چیزی نشده است درباره این حادثه سکوت میکردند و فقط بعد وحشت زده شدن مردم دادستان باشتاب اعلام کرد که 4 ساکن این ناحیه را با گناه دست داشتن در جنایت دستگیری کرده است. کدام جنایت معلوم نیست. بسیاری ها این سال را مطرح میکنند که چگونه در تاجیکستان همه چیز زیر نظارت سخت است چنین فاجعه صورت میگیرد و مقامات در افشای این جنایت عاجز ماندند. صحبت ما در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، حقوقدان و معظم قادری و وکیل مدافع هستند. سلام و به گپ آزاد خوش آمدید. عزت الله دادابایف، از شما آغاز میکنیم. وقوع چنین حادثه های مدهش و به تکرار در یک ناحیه خرد تاجیکستان چرا نشان میدهد امنیت مردم در کشور تامین نیست که شبانه جنایتکار وارد خانه میشود و 6 عضو یک آله را میکشد؟ مرحمه.
اولا سلام علیکم به تمام مخلصان رادیو آزادی و کاربران رادیو آزادی. پیش از همه سخن را شروع کنیم اوید موضوع. پیش از همه طبق قانون اول من میفهمونم بعد حالت کار میفهمونم. طبق اعلامیه حقوق بشر ماده 3 اعتراف کرده حیات و قدر انسان ارزش عالی اعتراف شده است. ماده 5 کنسل جمهور تاجیکستان رو این رو این تصدیق میکنن موده چورده کنسل جمهور تاجیکستان نیست این رو تصدیق میکنن حقوقی بین المللی که اون رو تصدیق میکنن سنت های بین المللی و کنسل جمهور تاجیکستان همین رو تصدیق میکنن موده 21 جاودیده رو حقش رو باید حق و حقش رو دولت حمایه کنند اعتراف میکنند ماده 22 کنسل جمهور تاجیکستان دخل ناپذیر این منزل رو یعنی که دولت تحت حمایه قرار داده است ماده 18 کنسل جمهور تاجیکستان حفظ شده است که شیوه بیرحمانه قتل کشتار نشان میدهد که همون ماده ویران شده است ماده 18 کنسل جمهور تاجیکستان کدکس جنایتی جمهور تاجیکستان ماده 4 104 یعنی کشتار جزای سخت رو پیش بینی میکنه و شفافیت تفتیش ها نبودن در اون است که در جمهوری تاجیکستان که سیستم دولتی مقامات حفظ حقوق اساسا از یک مناطق ساخته شده بسیار چیرا به مردم آگاه نمیکنن آشکار نمیکنن سیر و اسرار تفتیش ها که چی رفته ایستاده است و سبب عامل شما همین میبینم.
تشکر. معظم قدیرو، نظر شما به همین سوال چی است که جنایت های زیاد به مثل قتل در یک ناحیه در مدت کوتاه، یعنی نشان دهنده چی است؟ ضعف مقامات انتظامی در تامین امنیت و یا پیشگیری از جنایت یا چیز دیگر؟ مرحمه.
سلام علیکم اکی میرزا نبید و بینندگان برنامه رادیو آزادی. قسمان ما این کس را تصدیق میکنم، دستگیری میکنم، ولی در مسئله کشتار، در مسئله که حدیثایی که در سال 2024 رخ داد، واقعا این دهشتناک میباشد. در یک ناحیه شهری کنی بودم که نه اونقدر کلان هست، تولی از ماه مارت گرم تا آخر دکابر قریب 25 نفر کشته شدن و این خیلی کم نیست. فکر و نظر من در اون است که خیلی که هم کسی من گفتن در حقیقتا در دولت دیکتاتوری که هست اینستیتوت های حقوقی به طور باید شاید فعالیت خود رو اجرا کرده نمیتونن و یکی از سبب های در اینجا وریانت ها بسیار هست. یکی از وریانت اولین رو من در اینجا پس بودنی سطح دانش کارمندانی حفظ حقوق می باشد و مخصوصا کارمندانی اپراتیوی تفتیشاتی پیشکی می باشد و به طور شاید باید دیدن بر اومدن پرونده ها و در تحت شکنجه تهدید و شکنجه گرفتن بیانات های اول اونها می باشد. کشتاری که شد در کنی بودم این یکی از سبب هایش به دهشت آوردن مردم می باشد. البته که گفتن کارمندان حفظ حقوق بسیار رب دادن برای بدزدی، گویا که مقصد کشتار، مقصد وارد شدن به منزل های استقامتی و بعدن کشتار کردن اولا این دزدی باشد. در هر یک جنایت باید مطیف باشد، لیکن در اینجا من در همین جنایت ها من مطیف رو دیدن نمیتونم، مطیف دزدی رو دیدن نمیتونم، یعنی که دزدی این پس از روی پشت کردن جنایت میباشد. فکر و نظری من در این مسئله در حاضر هم میخواد. بعدن در ماده 50 که کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است، اشتراک حتمی بودن حمایتگر در یگان پرونده هایی که همین نفران رو دیده برای دستگیر کرده بودن پیش از ماهی، اگر خطا نکنم ماهی ایون باشد یا ایول باشد، دستگیر کردن دو نفر رو با عیبدار کردن کشتار دو اویله یگان نفر اونها با حمایتگر تامین، من چون همچون حمایتگر هستم از همین سر میکنم، حمایتگر تامین کرده نشده بودند و باوری کامل دارم که اونها هم در تفتیشات پیشکی چی در مرافع سودی با حمایتگر تامین کرده نشده بودند. بعدن ماده 88 کدکس مرافع جنایتی گفته شده است که اون نشاندات هایی که بیانات هایی که در تحت فشار شکنجه گرفته شده است برای عبدال کردن اساس شده نمیتواند، یعنی که سود با این دلیل ها ربط کرده نمیتواند که اونها رو عبدال کنند در آینده محکوم از آزادی کنند.
تشکر. و بینندگان گرامی، ما میخواستیم عین همین سوال ها را به مقامات انتظامی در تاجیکستان بدهیم، ولی مثل همیشه نمایندگان آنها دعوت های رادیو آزادی را نپذیرفتند و به سوالای ما راضی نشدند که پاسخ دهند. و جناب دادابایف به نظر شما چرا مقامات درباره این جنایت ها آشکار صحبت نمی کنند؟ مثلا اگر جنایت ساده باشد از تلویزیون منبرها بلند اعلان میکنند که ما این جنایت را افشا کردیم، اما درباره این جنایت ها خاموش هستند، چرا؟ مرحمه.
اما ما میدونیم که وقتی که جنایت صادر میشد، حتی ژورنالیستی که هم با تفتیشات رابطه دارد، هر دوش یک خیل هست فعالیتش تقریبا وقت، ساعت، لحظه مرگ معین کرده میشد. برای همون از سبب آن که تفتیشات بسیار چیز میداند و آشکار نمیکند، این باز میرود به همون سیستم دولتداری، یعنی که ویوی هم از گم نکردن وظیفه خود، مقام خود میترسن. یعنی برای همون به شما رابطه نمیبرویم، برای همون به مردم آشکار بیان نمیکنم.
اگر مشخص تر کنیم ترسشون اروی چی است به نظر شما؟
برای اون که ویو تحت فشار قرار دارن خودشون.
فکری خودم رو بخشش.
مرحمه.
تفتیشات برای چه فعالیت خود را پیش برده نمیتونه؟ به طور باید و شاید آنها گفته که ایزاتولو گفتن تحت فشار قرار دارن، تحت فرمان، آنها فرمان رو اجرا میکنند، فرمانی که به آنها داده میشود از روی همون فرمان فعالیت خود رو میبرن. برای آنها آشکار کرده نمیتونن و گفتن بیان کرده نمیتونن. البته که سری تفتیشات است، در رخت تفتیشات آنها حقوق دارند که سیر آشکار نکنند برای خلال رساندن در آینده، لیکن اونها رو فرمان رو اجرا میکنه، از فرمان بیرون برآمده نمیتونن.
منظورتون از فرمان چی است؟ کی فرمان میده؟ اینجا فرمان فرما کی است؟
فرمان فکر کنم که به نظر من در اینجا شخصای مقامات دار، بالانشین، وظیفه دار، فرمان از بالا، خیلی که خودشون میگن در همه در رفتی مروفی سودی و در دیگر حالت ها فرمان از بالا.
جناب دادابایف، تأخیر در باز کردن جنایت، یعنی تأخیر و بعدی گزارش های پیاپر درباره جنایت های کانی بادام بیانگری چی است؟ سستی کار مفتشان یا یکان مسئله دیگر؟ شما هم که در پرونده های زیاد شرکت کردید چی نظر دارید؟ مرحمه.
سستی کار، تأخیر گذاشتن مخلط، آشکار نکردن به جامعه شهروندی، ندادن اینترویو و ایدی صادر شد، همون فهمانده دادن به جامعه شهروندی، این همش اساسش سیستم دولتداری است. سیستم دولتداری، نظام دولتداری که دیکتاتوری است و فرمان از یک طرف صادر می شود و آنها را نمی گذارد که آنها به شما آشکار کنند.
اگر از نگاه تخصصی به حاتم یک مفتش وقتی که دنبال یک حادثه یک جنایت می رود چیکار باید کند؟ شما در تجرباتون چیکار می کردی؟
یعنی کودکی مروفی جنایتی جنون تویستان مانده 44 تفتیش ابیکتیوانه رو کفولت می دهد و مفتش و کنسی جنون تویستان مانده 44 هم آگاه کردن وظیفه دار کرده است که امنیت شهروندان رو همون مقامات های دولتی تامین نمودند و باید شفافیت آشکار کنند، اما قانون اجازت میدهد. نو در سیستم دولتداری تاجیکستان از روی فرمان هایی که نانوشته هست در قانون عمل میکنند.
چرا این جنایت ها اساسا فقط در یک شهر رخ دادند، در کانی بادام؟ سبب چی بوده میتواند؟ کم بودن مردم، چون ساکنانش بیشتر به مهاجرت رفتند، خانه و محله های کم آدم و یا سبب دیگر؟ معظمه قادر و مرحمه، نظر شما؟
محض در نوحی کانی بادام، در دیهات نوحی کانی بادام کشتار رخ دادن، فکر نظر من اون است که این نوحی همسایه مرز هست، نزدیک به مرز هست. من گفته نمیتونم که مردم اون به دیگر کشورها به مهاجرت میرد، در تمام نوعی از کشوری ما به مهاجرت میرن، این سبب شده نمیتوند. برای خف آوردن و توجه مردم رو به دیگر طرف، همه هر وقتی که در تاجیکستان یکان حادثه روی میدهد، یکان چی پیش بینی میکنند، البته یکان جنایت دیگر صادر کرده میشود، توجه مردم رو به طرف همون جنایت ها سر و صدا میکشند. سببش فکر کنم که برای هم‌مرز بودنش و اما کشتارهایی که شد کشتار آخرانی که محض شد ماه دکامبر در باره مرز بحث بسیار سر و صداها بلند شد بود گویا مرز رو مسئله مرز دیده برآمده شد و از جانب قرقیزستان باشد گفته شد که 100% به جانب آنها حل کرده شد شاید یکی از سببهاش همین باشد من در این میبینم
عزت الله دادبای به همین سوال نظر شما چی است؟ بله
چون اون که معلومه که من تصدیق میکنم سخنان آشان جای جای گیر شوی که جای کم احالی است اساسا گرد و اطراف است و هم مرس است و جنایت که خصوصیت سیاسی دارد از همین سبب ها و کم آدم است کم احالی بسیار از مهاجرت مهنتی است همین سبب ها که اکثر جنایت ها در همون مناطق وی با انتخاب میکنن بعد همون را صدیر میکنن
ببینید اول یک سوال دیگر تقریبا در همین مسئله وقتی در یک مکان به تکرار جنایت صادر می شود ولی پیدا کردن عاملانش با دلیل نگذاشتن ایز یعنی نشانه یا آثار دیگری سخت می شود مقامات شبه را بیشتر بالای کدام طبقه می کنند گمانبران را در میان جنایتکاران سابق قطار می جویند یا گروه دیگر معظمه قادر و شما نظرتون چی است؟
ببینید اکی میرزا نبی جنایت کران رو از روی کارتاتیکا میکوبن بسیار وقت این هم از ما از دوره شوروی اومده که است بسیار وقت از روی کارتاتیکا لیکن در این حادثه که در کوین بودوم شد من این رو دیده نمیتونم البته پیش از این دو نفر رو برده محکم کردن گویا اونها جنایت صادر کرده باشد با مقصد دزدی و حتی اگر خطا نکنم عبدالرحمن علمشوزه در یکی از پرس کنفرانس ماه ایول باشد گفت که این یعنی که کشتارهای عادی میباشد با سری اونها بور کردن من باوری کامل ندارم که اون نفران جنایت رو چمون جنایت کشتار رو صادر کرد دو نفری که پیشتر دستگیر کرده بودن صادر کرده باشد زیرا یکی از خواهرای اون نفر خواهران برام نمیگفت که اون رو شکنجه کردن بنابر این جنایت صادر نکرده خود رو به گردنش گرفته باشد بعدن چهار نفری که دستگیر کردن این رو ببینید به طور اپراتیوی اگر سنه 16-17 جنایت صادر شده باشد 21 علاقه که دستگیر کردن چون نفر را تیز به طور اپراتیوی دستگیر کردن البته هر یک جنایت پس از خود به طور روسی گویم اگر کاجی پرستوپلین استاولیت سلیدی ده میمونن لیکن آنها هم گویا که به مقصد دوزی درمانده باشند به حتی جورنالیستان من در از رادیو آزادی از چیش ما تماشا کردم گویا که با مقصد دزدی باشد و از اونجا تیلوی جواهرات های پول اونها گم شده باشد اونها رو هم از کارتاتیکا برداشتن اونها پیشتر جنایت صادر کردگی هستند فکر کنم تمام همین کته جنایت رو این جنایت کشتار رو اگر به فکر من گیرن اگر یکی گروه های متشکل تشکیل صادر کرده است نه اون نفرانی که پیشتر در کارتاتیکا بودن اونها رو به خولیگانی بود درست نامده استوده است. ترغی نمیگرد.
تشکر. عزت‌الله دادبایف نظری شما چی است؟ به همین سوالی که حال معظم قادر و پاسخ دادن نظری شما چی است؟
من سخنان معلومه رو تصدیق میکنم قسما وقتی که جنایت صادر شد در حقیقت از روی کارتاتیکا که از جوی گیرشوی جنایت نوهی جوی گیرشوی جنایت شخصانی که با چونین جرم ها داغی سودی دارن تحلیل کرده میشود انالیز کرده میشود تنظیم صادر کردن همون نفر ها که سابق سود شده آزاد شده هم گناه جزا گرفته برامدن با این کشتار جنایتی صادر شده انالیز کرده می شود و در اساس همون خلاصه برآورده می شود در اساس دلیل هایی که جای دارد دلیل ها اساس دلیل ها که باشد جای داشته باشد بعد دستگیر می کنند اما سبب این جنایت که آدم های دستگیر کردن یک بار حکم دادن برآوردن یکی به جنایت حکم عبد دادن دیگری به نو باز جنایت صادر شد عامل انا همین آشکار کردن نتانستن جنایت من همین همکاری نکردن با قشر جامعه شهروند فعالا و دیگر آدمایی که اکتیو معلومات دارن انا همین هست پنهان کردن وقتی که پنهان کردی جنایت آشکار کردن نمیشود
تشکر
وقتی که جنایت گفتی معلومات میرسد آشکار میشود
مقامات اعلام کردن که گمانبران را پیدا کردن با چی دلیل یک نفر را گمانبر یعنی همچون گمانبر اعلان میکنم پیدا شدن نوار ایز انگشت آلاتی که با آن جنایت صادر شده است یا چیز دیگر یا در نظام تفتیشات تاجیکستان اصول های دیگر نیز وجود دارد معظمه قادری و شما چی میگوید به این مسئله؟
بو فکت دلیلو البته که پیدا وقت و ساعت خیلی که ازتلو گفتن وقت و ساعت باید در تفتیشات حتمی میباشد پیدا شدن انگیز شاهدان این هم مهم هست ولی در این جنایت هایی که صادر شده است من گفتن نمیتونم پوره در اون چه هست نکافی هست معلوماتی پوره ندارم در این مسئله متاسفانه
پس در این شرایط چی کار باید که رای حل چه هست به نظرتون معظم قدر و چی هست رای حل
یکونه رای حل فکر کنم که تفتیشات شفاف دیده برامده نمیشد من باوری ندارم در این شفاف دیده برامده نمیشود سود باید شفاف شود سود باید شفاف شود به طریق آنلاینی مردم باید ببینم یکون رو در این
هست عزتالله دادابایف شما به این پاسخ معظم قادر و چی نظر دارید بله نظر شما چی هست مرحبا
در اینجا دو سوال شد یک جوره شد من جواب میدیم که وقتی که جنایت صادر شد جای جنایت از نظر گذرانده میشود دلیل ها گرفته میشود هرچند که همینقدر کشتار شده است و انسانو پروست تر تنها مقابلیت نشان نداده خودشان به قتل دادگی نیستند بنابر همین مقابلیت نشان دادگی هستند در اونجا دلیل گذاشتگی هستند دلیل ها جای دارد نو دلیل ها را پنهان کردنش سببش عاملش من گفتم که چون که سیستم دولتداری همین هست پیشنهاد برای حل همین مسئله برای کشودن برای روشن شدن برای جامعه هم در تخلوکه ترس قرار نداشتن پیشنهاد برای تاسیس کمیسیون مستقل با اشتراک کارشناسان بین المللی و سازمان های غیر دولتی که از دخالت مقامات ایمن باشند ایمونیتیت داشته باشند شفافیت تفتیشات نشر هر ماهه حسابات درباره جریان تفتیشات مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات تحکیم نظارت در منطقه های آسیب پذیر با جلب نیروهای الهی و استفاده تکنولوژی معاصر متحد کردن جامعه گذراندن معرکه های اطلاعاتی برای بلند برداشتن آگاهی مردم و مساعدت به همکاری جامعه با مقامات حفظ حقوق باید آشکار کنم شما قدی صحبت کنم شما را گوش کنم آنالیزی که شما کرده استوده است رادیو آزادی هم و همه مدتی هم از یکون کشتر رادیو آزادی هم تحلیل های خودش گذرانده استوده است باید انا همین هم چکر جمع کرد و در اساس انا همین چیز برای حل همین مسئله یک چاره دیده برام
تشکر زیاد و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما معظم قادری و وکیل مدافع و عزت‌الله دادابایف مفتشه سابق ریاستکارهای داخلی شهر دوشنبه و حقوقدان و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزانبی خالقزاد بودم برنامه رو پیش می بردم تا دیدار در برنامه های دیگر خدا نگهدار
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر میلیسه شد دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 17 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشیروان شریفزاده که گواهی نامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلیزاده مایور میلیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه آمده است نام برده شب 13 انور ماشین تمغه اپل استرا را که به پدرش شریف اسدالله تعلق دارد گرفته، در حدود پایتخت اداره کرده قاعده های حرکت راه را دغلانه ویران کرده است. به قول مقامات او همزمان چندین مراتبه به طلبات قانونی کارمندان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده، در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی معیار میلیسه سیدعلیزاده بهروز را که هنگام ادای خدمت قرار داشت به قسمت پیشی واسطه نقلیات پخش نموده از جای حادثه فرار کرد. در نتیجه سیدعلیزاده جراحت وزنی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن به هلاکت رسید. انوشیروان شریفزاده عین زمان در بازداشت است و به دو جنایت، یعنی به گواهی نامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان ها متهم می شود. فقط برای جنایت دوم در کدکس جنایی تاجیکستان تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. در کشور رانندگی به گواهی نامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن ناظر یا افسر میلیسه حادثه نادر است. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت که سر و صدا درباره خروج نوع دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمان نشر می شود که در تاجیکستان بیماری های راه های نفس زیاد پهن شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کنند. وزارت روز 18 انور گفت امروزها در شبکه های اجتماعی و اینترنت از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه نامه از نام وزارت تندرستی آید به خروج نوی کرونا ویروس کووید اومیکرون ایکس بی بی در تاجیکستان پهن می گردد که بافته است و هیچ ارتباط به وزارت ندارد. در این توصیه نامه که رادیو آزادی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است به هر گونه خبر و آوازهای بردروغ وابسته به خروج بیماری مذکور که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون ایکس بی بی یکی از نوعهای بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پهن شد و میلیون ها نفر را کشت. مقامات اوکراین خبر دادند که نیروهای روسیه صبح شنبه 18 انور به شهرهای کیف و زاپاروژ ضربه زده، کمش 4 نفر را کشتند. ریاست نظامی در حکومت شهر کیف اعلام کرد که موشکهای بالستیکی به یک محل در نزدیکی متروی لوکیانوفسکا در ناحیه شفچنکیوسکی برخوردند و در نتیجه 4 نفر جان داده و 3 کس دیگر مجروح شدند. حمله ها به زیربنیادهای ولایت زاپاروژ 8 نفر را زخمی کردند و وضع یکی از مجروحان بسیار بد بوده است. مقامات حکومت زاپاروژ میگویند موشکهای روسیه به چند خانه استقامتی، یک موسسه دولتی و ماشین های خصوصی مردم آسیب رساندند. در حمله یک مرد مسلح به دادگاه عالی ایران 2 قاضی یا دادرس شناخته این کشور کشته شدند. دفتر مطبوعات دیوان عالی و یا دادگاه عالی ایران روز 18 انور گفت یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدام برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور 2 قاضی کرد. در نتیجه علی رزینی و محمد مغیسه 2 دادرس شناخته به هلاکت رسیدند و یکی دیگر زخمی شده است. سبب حمله حالا معلوم نیست. با گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی ایران، حملهور هیچ پرونده در دادگاه و یا هیچ ارتباط با دادگاه نداشته است. دیوان عالی ایران بلندترین مقام نظام عدلی است و رئیس آن را رهبر عالی کشور تعیین میکند. قرارگاه آن در تهران است و در سراسر ایران شعبه دارد. جزئیات حمله ناروشن است، ولی به گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی، حملهور پس از تیراندازی به طرف دادرس ها زود خودکشی کرده است. مردم روسیه سال 2024 به حد داروهای افسردگی خریدند که در مقایسه با زمان آغاز جنگ در اوکراین زیادتر است، اگرچه آن وقت استرابی اهالی بالاتر بود. نشریه کمرسانت با تکیه به اطلاع شرکت تحلیلی DSM گروپ نوشته است از ماه انور تا نوامبر سال 2024 در روسیه 16 میلیون قوطی دارو برای رفع افسردگی خریدند که در مقایسه به همین دوره سال 2023 تقریبا 17% زیاد است. به اطلاع مرکز رشد فناوری های نو در روسیه، طلبات به داروهای افسردگی در روسیه 22% افزوده است. در عموم در 11 ماه سال 2024 در این کشور مردم با ارزش 13.5 میلیارد روبل داروهای مذکور را خریدند. سبب های افزایش طلبات به داروهای افسردگی را نگفتند. خرید این داروها بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 به شدت زیاد شده بود و فقط در 6 ماه آن سال 87% افزود. متخصصان می گفتند که سبب افزایش اضطراب و افسردگی جنگ، عاقبت های تحریمات به ضد روسیه و ترس از کمبود دارو و دیگر مواد بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را می دانید ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازادی
سبابی نبودن جمعیسی با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
این هفته بعد از تعطیلی سال نوی در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دوباره به شکار مهاجران آغاز کردند. از جمله روز گذشته پلیس روسیه در یک مرکز سودای مسکو تفتیش انجام داده ده ها مهاجر را بازداشت نموده است. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران و ورود و بازداشت آنها دیده می شود. رسانه های روسیه نوشتند که این رید را پلیس و گواردی ملی روسیه انجام داده است. در این باره من شهلای گلخوج گزارش می دهم. بعد از تعطیل سال نوی در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دیگر باره به شکار مهاجران پرداختند. نیروهای پلیس و گارد ملی روسیه روز 14 ژانویه در پرنس پلازا مسکو نزد متروی تیوپلستان ده ها مهاجر را دستگیر نمودند. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران دیده می شود. برخی دست پشتی هم در نزد ماشین پلیس تصویر یافتند. پیوندان یکی از مهاجران شده روز 15 ژانویه به رادیو زاده گفت پلیس به کسی رحم نکرد. تقریبا 300 مهاجر رو که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. نام مصاحب ما به دلیل امنیتی نشر نمی شود. رسانه های روسیه نوشتند ده ها مهاجری که بود و بوششان قانونی نبود در مرکز پرنس پلازا مسکو دستگیر گردیدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چه تعدادی از آنها مهاجران تاجیک هستند. جانب تاجیکستان گفته بود که تنها در نیم سال اول سال 2024 17,000 تاجیک از روسیه رانده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر نظر به تولد در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سال اویل اعلان کرد. با بهانه این قانون، طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرای این کار را به تأخیر می انداختند. جزئیات بیشتر را از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سال اویل اعلان کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار موندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمان های این سال تشبث های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌قرار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد. به کودکان در مکتب ها درس های نوی اویلداری آموختند. قاعده های جدا شدن جفت ها را سخت‌تر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوصی نظامی می‌نامد. تلفات اهالی هم در زمان است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده های سر فرزند امتیازهای زیادی مال می دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 ساله پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفت ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1,000,000 روبل یا 10,000 دلار دادند. در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع میکند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بطنش دست کشد، 100,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، با او توصیه می دهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تاخیر می اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه ها و مؤسسات دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینماها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب ها و مؤسسات دولتی به گوش دانشجویان، مکتبخوان ها و کارمندان مؤسسه ها می رسانند. کار به حدی رسید که نینا استانین رئیس کمیته محافظت ایلت در دومای دولتی خواست تا به قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به به فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانون مذکور شبیه به قانون سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش های سنتی آیلاوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختارهای آن را به فهرست سازمان های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق ها می افزاید. یلینا میخائیلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد حزب حاکم قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت های صاحب فرزندی که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش های قانون به خصوص احوال جبر دیدگان خشونت های خانوادگی را بد میکند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمیکشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چوربینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلاوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درسی آیلا را هم علاوه کردند که هدف آن به کودکان آموختنی آیله همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه ریزی آیله احتیاط کارند و اساس نوشته ویدمستی برای راه ندادن به حمل نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفاله خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
آبادی سوارا با گلستان گذری آبادی سوارا با گلستان گذری است مرغانی چمن را برای گل نظری است مرغانی چمن را برای گل نظری امید نباید شدن از گردیشی ایام هر شام که آید زیبایی آن سحری هست
Oh, no.
من ندارم بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری
و دوشنبه خواستار رشد همکاری های بیشتر شده برای فراهم سازی چنین همکاری میان هیئت های کشورها و بخش صاحب کاری شان ده ها سند همکاری به امضا رسید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. برخی کارشناسان بر این نظرند که ایران با توجه به وضعی که در خاور میانه گرفتار شده است ناگزیر است که با کشورهای دیگر منطقه از جمله تاجیکستان همکاری هایش را تقویت دهد. صاحب کاران تاجیکستان و ایران 15 ژانویه در حاشیه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار امضا کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آن را نشانه موجود بودن امکانات فراخ برای همکاری دانست. 16 ژانویه در حضور امام علی رحمان و مسعود پزشکیان 23 سند همکاری میان هر دو کشور به امضا رسید. این اسناد از جمله بخش های سرمایه گذاری، همکاری های اقتصادی، صنعت و تکنولوژی، نقلیات، سیاحی، طب و فرهنگ و معارف را فرا می گیرد. جزئیات سندهای همکاری معلوم نیست و در اظهارات مطبوعاتی سران دو کشور هم اطراف آنها صحبت بیشتر نشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست خبری گفت با همتای ایرانیش وضع در کشورهای منطقه و خاور میانه را بررسی کردند.
با اهمیت همازهای مشترک را برای رساندن کمک های مورد نیاز و مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشوری همسایه تاکید کرد. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد آید و قضیه فلسطین و رعایه حقوق بین المللی با دیدگاه دیگر ایثار کرد.
در این نشست سران دولت های تاجیکستان و ایران تاکید کردند که ظرفیت های همکاری های دو کشور فراوان است و توسعه آن در زمانی نه چندان زیاد عملی شدن است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که افزایش تجارت میان کشورها در مرز نیم میلیارد دلاری قابل اجرا است.
به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تاکید می نماییم. ارائه تسهیلات در میان مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود.
قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی میگوید نخستین سفر پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان دلیل توجه خاصه تهران به دوشنبه است که سبب های خود را دارد.
با توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصا وضعیت غرب آسیا یا خاور میانه و احتمال از سرگیری و شدت تحریم ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاهی مثبت نسبت به آسیای مرکزی خاصتا تاجیکستان زمینه ساز همکاری ها در حوزه های مختلف و از جمله اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری خواهد بود. من فکر می کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمینه‌های مختلف هستند که لغو روادید و اراده برای برهم زدن برخی از مانع‌های تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده است که به آن اشاره شد.
دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل در برای همکاری رو به گرمشوی آورد. به اطلاع رسمی در سال 2024 گردش مال میان تاجیکستان و ایران بیش از 330 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 55% افزوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
استالکینگ یا تعقیب نوعی نوی معمول گریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادیبای و قهرمان یک مقالهش در این باره قصه کرده است. فرشته کریموف زنی از یدیده از ولایت سوغ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی اویلداری از همسرش جدا شد، ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص میتواند قصدن بخوری های ناگهانی داید نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطراف شنگی رو پوسیده کجا رفت، کجا مون بگیده، همه وقت زیر فشار خود، زیر یعنی که کنترل خود قرار میگیرد.
علاوه بر این فرزانه هادیبایی میگوید چون این حالت در بین زن و مردی که با هم آهله برپا کردند افزوده است.
بعضی از شوهرها همین تلفن همسرشان را باز نظارت شخصی خودشان، فرارهای خودشان را نصب کردند و می توانند در همین فاصلوی هر چیزی که زنشان گفتگو می کنند، اون پیامک هایی که اونها به دیگر دوستانشان روا می کنند، اونها از تلفن خودشان استفاده نظارت می کنند.
در کشورهای پسا شوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ اویلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایده و باشی حسابیده شده جریمه پیش بینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت‌های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعالزن شهر خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ایستاده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی ها زوروری دیگر با وجود آمده استوده است که این هم زوروری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده استوده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انمین معرفتی چی میگوید انمین استفاده بری را نمیدانند و پس است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود را میگذارند، خصوص جوان دختران، جوان زن ها میگذارند و این باعث اویل ویرون شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که انعکاس کردن حیات زنان خشونت دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
سفارت آمریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روادد یا ویزا گرفته با مهاجرت به آمریکا روند؟ چگونه ممکن است روادد مهاجرت آمریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول آمریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخست من از تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روادید مهاجرت شهروندان تاجیکستان به آمریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم با واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در آمریکا باشد و شهروند آمریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است، می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. درباره روادید برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده‌اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است. Especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website
travel.state.gov. خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روادید مهاجرت آمریکا برای دو گروه است، آنهایی که در آمریکا خشت بارشان یا شهروند آمریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت میشوند.
این دو راهی اساسی گرفتن روادید مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که میتواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارن، درست است این؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که می بایست به الماتا می رفتند، اکنون می توانند به سفارت آمریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را می توانند در سفارت آمریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know this is the 30th
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند این یک مرحله تاریخی میباشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی‌ها راجع به روابط‌های مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت میباشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روادید های غیر مهاجرتی، از جمله روادید های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روادید مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما امسال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم و پیشنهاد خدمات رسانی های روادید های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنی که سفارت آمریکا می توانست خدمات رسانی های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باو دارو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روادید های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روادید های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روادیدهای غیر مهاجرتی کدام نمود روادیدها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادید های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند.
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرطی گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در امریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سفارد و عریضه باید در امریکا تصدیق شود. بعد از آنه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت امریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به امریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگوید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به امریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و امریکا این است که برای آنها اول در امریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می کند، آن شهروند می تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
And the best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب. جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طالبان، گروه حاکم در افغانستان، میگوید معالجه نشئه‌مندان یکی از دستاوردهای حکومتش است. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. گروه طالبان در افغانستان دو سال پیش به قدرت برگشت. نیروهایش نشئه‌مندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده و مرکزهای درمان معتادا می برند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ آنهایی که یک مرحله درمان را سپری کردند به خانه برمی گردند، اما با اضطراب و نگرانی. تشویش تعداد از آنها بیکاری و بازگشت به چنگی نشئه‌مندی است. دادالله، معتاد درمان شده، می گوید فرض کنیم که همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور می شوم باز به مواد رو بیارم. مرکز معالجه نشئه‌مندان در ولایت هرات 420 نام دارد، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه می‌گیرند از ولایت‌های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر می‌رسد. غلام رسول، معتاد درمان شده، می‌گوید بسیاری‌ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. وضعیت در افغانستان بد است. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال 2024 بیشتر از 400 تن تریاک تولید کرده است. در مقایسه با سال گذشته 30% بیشتر. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشئه‌مندی هستند. با اطلاع سازمان ملل متحد، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانات‌های اندک کار می‌کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش‌ها را رد کرده، فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می‌داند. حیات الله روحانی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات، گفت حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یک معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشئه‌مندان سالانه هزاران نفر تبابت میگیرند. رادیوی آزادی و تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ رو آوردند. اکثر این افراد سببهای گرفتاری را به درد پیشینه، فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وکیلانی مدافع چهره های معروف و خادمانی پیشینی دولتی تاجیکستان که با گمانی غصب قدرت بازداشت شدند، از دادرس خواستند نسبت آنها حکم سفید صادر کند. در کرسی عیبدار شونده سعید جعفر عثمانزاده، همراخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی، احمدشا کاملزاده، نورامین غنیزاده و جمشید بایف نشستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. مقامات در رابطه با قضیه آنها چیزی نمیگویند، اما یک منبع آگاه از مرافعه بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که درخواست حکم سفید از سوی وکیلان مدافع امروز 14 ژانویه در مرافعه صدا داد. با اطلاع منبع در مرافعه وکیلان مدافع درباره بیگناهی زیر حمایه‌های خود برآمد نمودند. یکی از وکیلان مدافع نیز بعدی برآمدن از مرافعه تصدیق کرد که امروز همشان اطراف اتهام زیر حمایه‌های خود برآمد کردند، ولی جزئیات بیشتر نداد. بعدی انجام برآمدی وکیلان احتمال است در مرافعه های آینده سخنی آخرین عیبدار شونده ها شنیده شود و بعدن دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی رود. فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار می شود. برآمدی وکیلان مدافع در حال است که روز 8 ژانویه دادستان از دادرس نسبت سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان 30 سال، نسبت همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجی 30 سال، نسبت شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال، نسبت اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی 23 سال و نسبت عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه 23 سال، نسبت احمدشاه کاملزاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات 23 سال، با نورامین غنیزاده، سرهنگ بازنشسته امنیت، یاوری همراخان ظریفی در زمانی کارش در وزارت کارهای خارجه 26 سال و نسبت جمشید بایوف، سرهنگ بازنشسته امنیت، 26 سال زندان را طلب نمود. نزدیکان این افراد از صحبت آشکارا در این باره و واکنش به طلب دادستان خودداری میکنند. تنها خویشاوندان یکی از چهره های شناخته با شرط فاش نشدن نامش روز 9 ژانویه به رادیو آزادی گفت طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. خود گمانبران در پرونده معروف به تبادلات آخر ماه دکمبر سال گذشته در دادگاه اتهام خیانت به دولت را رد و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نوامبر سال 2024 آغاز شد. نزدیکان گمانبران را به تالار دادگاه راه نمی‌دهند و وکیلان دفاع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات خیلی کم از مرافعه به رسانه‌ها راه می‌یابد. بازداشت چهره های شناخته در ماه ایون سال 2024 پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده آغاز شد.
در یک ماه اخیر سال 2024 در شهر کنی‌بادان 10 نفر از جمله 4 نابالغ از 3 خانواده کشته شدند. قاتل و یا قاتلان از جمله در شب 8 دکمبر یعنی در یک شب 6 عضو یک آله را کشتند و به طفل 2 سالهشان هم رحم نکردند. در این شهر فقط در یک سال نکمتر از 20 نفر کشته شدند و آله های کامل مقامات هم گویا چیزی نشده است درباره این حادثه سکوت میکردند و فقط بعد وحشت زده شدن مردم دادستان باشتاب اعلان کرد که 4 ساکن این ناحیه را با گناه دست داشتن در جنایت دستگیری کرده است. کدام جنایت معلوم نیست. بسیاری ها این سال را مطرح میکنند که چگونه در تاجیکستان همه چیز زیر نظارت سخت است چنین فاجعه صورت میگیرد و مقامات در افشای این جنایت عاجز ماندند. صحبت ما در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، حقوقدان و معظم قادری و وکیل مدافع هستند. سلام و به گپ آزاد خوش آمدید. عزت الله دادابایف، از شما آغاز میکنیم. وقوع چنین حادثه های مدهش و به تکرار در یک ناحیه خرد تاجیکستان چرا نشان میدهد امنیت مردم در کشور تامین نیست که شبانه جنایتکار وارد خانه میشود و 6 عضو یک آله را میکشد؟ مرحمه.
اولا سلام علیکم به تمام مخلصان رادیو آزادی و کاربران رادیو آزادی. پیش از همه سخن رو شروع کنیم اوید موضوع. پیش از همه طبق قانون اول من میفهمونم بعد حالت کار میفهمونم. طبق اعلامیه حقوق بشر ماده 3 اعتراف کرده حیات و قدر انسان ارزش عالی اعتراف شده است. ماده 5 کنسل جمهور تاجیکستان رو این رو این تاثیر میکنن موده 14 کنسل جمهور تاجیکستان نیست این رو تاثیر میکنن حقوق بین المللی که اون رو تاثیر میکنن صنعت های بین المللی و کنسل جمهور تاجیکستان هم رو تاثیر میکنن موده 21 جاودیده رو حقش رو باید حق و حقش رو دولت حمایت کنند اعتراف میکنند ماده 22 کنسل جمهور تاجیکستان دخل ناپذیر این منزل رو یعنی که دولت تحت حمایت قرار داده است ماده 18 کنسل جمهور تاجیکستان حفظ شده است که شیوه بیرحمانه قتل کشتار نشان میدهد که همون ماده ویران شده است ماده 18 کنسل جمهور تاجیکستان کدکس جنایتی جمهور تاجیکستان ماده 104 یعنی کشتار جزای سخت رو پیش بینی میکنه و شفافیت تفتیش ها نبودن در اون است که در جمهوری تاجیکستان که سیستم دولتی مقامات حفظ حقوق اساسا از یک مناطق ساخته شده بسیار چیرا به مردم آگاه نمیکنن آشکار نمیکنن سیر و اسرار تفتیش ها که چی رفته ایستاده است و سبب عامل شما همین میبینم.
تشکر. معظم قدیر و نظر شما به همین سوال چی است که جنایت های زیاد به مثل قتل در یک ناحیه در مدت کوتاه یعنی نشان دهنده چی است؟ ضعف مقامات انتظامی در تامین امنیت و یا پیشگیری از جنایت یا چیز دیگر؟ مرحمه.
سلام علیکم اکی میرزا نبید و بینندگان برنامه رادیو آزادی. قسمان ما این کس را تصدیق میکنم، دستگیری میکنم، ولی در مسئله کشتار، در مسئله که حدیثایی که در سال 2024 رخ داد، واقعا این دهشتناک میباشد. در یک ناحیه شهری کنی بودم که نه اونقدر کلان هست، تولی از ماه مارت گرم تا آخر دکابر قریب 25 نفر کشته شدن و این خیلی کم نیست. فکر و نظر من در اون است که خیلی که هم کسی من گفتن در حقیقتا در دولت دیکتاتوری که هست اینستیتوت های حقوقی به طور باید شاید فعالیت خود رو اجرا کرده نمیتونن و یکی از سبب های در اینجا وریانت ها بسیار هست. یکی از وریانت اولین رو من در اینجا پس بودنی سطح دانش کارمندان حفظ حقوق می باشد و مخصوصا کارمندان اپراتیوی تفتیشات پیشکی می باشد و به طور شاید باید دیده نبر اومدن پرونده ها و در تحت شکنجه تهدید و شکنجه گرفتن بیانات های اولی اونها می باشد. کشتاری که شد در کنی بودم این یکی از سبب هایش به دهشت آوردن مردم می باشد. البته که گفتن کارمندان حفظ حقوق بسیار رب دادن برای بدزدی گویا که مقصد کشتار، مقصد وارد شدن به منزل های استقامتی و بعدن کشتار کردن اولا این دزدی باشد. در هر یک جنایت باید مطیف باشد. لیکن در اینجا من در همین جنایت ها من مطیف رو دیده نمیتونم. مطیف دزدی رو دیده نمیتونم. یعنی که دزدی این پس از روی پشت کردن جنایت میباشد. فکر و نظری من در این مسئله در حاضر هم میخواد. بعدن در ماده 50 که کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است، اشتراک حتمی بودن حمایتگر در یگان پرونده هایی که همین نفران رو دیده برای دستگیر کرده بودن پیش از ماهی اگر خطا نکنم ماهی ایون باشد یا ایول باشد دستگیر کردن دو نفر رو با عیبدار کردن کشتار دو اویله یگان نفر اونها با حمایتگر تامین من چون همچون حمایتگر هستم از همین سر میکنم حمایتگر تامین کرده نشده بودند و باوری کامل دارم که اونها هم در تفتیشات پیشکی چی در مرافعه سودی با حمایتگر تامین کرده نشده بودند. بعدن ماده 88 کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است که اون نشاندات هایی که بیانات هایی که در تحت فشار شکنجه گرفته شده است برای عیبدار کردن اساس شده نمیتواند. یعنی که سود با این دلیل ها ربط کرده نمیتواند که اونها را عیبدار کنند در آینده محکوم از آزادی کنند.
تشکر. و بینندگان گرامی ما میخواستیم عین همین سوال ها را به مقامات انتظامی در تاجیکستان بدهیم ولی مثل همیشه نمایندگان آنها دعوت های رادیو آزادی را نپذیرفتند و به سوالای ما راضی نشدند که پاسخ دهند. و جناب دادابایف به نظر شما چرا مقامات درباره این جنایت ها آشکار صحبت نمی کنند؟ مثلا اگر جنایت ساده باشد از تلویزیون منبرها بلند اعلان میکنند که ما این جنایت را افشا کردیم، اما درباره این جنایت ها خاموش هستند، چرا؟ مرحمه.
اما ما میدونیم که وقتی که جنایت صادر میشد، حتی ژورنالیستی که هم با تفتیشات رابطه دارد، هر دوش یک خیل هست فعالیتش، تقریبا وقت، ساعت، لحظه مرگ معین کرده میشد. برای همون از سبب آن که تفتیشات بسیار چیز میداند و آشکار نمیکند، این باز میرود به همون سیستم دولتداری، یعنی که ویویم از گم نکردن وظیفه خود، مقام خود میترسن. برای همون به شما رابطه نمیبرویم، برای همون به مردم آشکار بیان نمیکنم.
اگر مشخص تر کنیم ترسشون اروی چی است به نظر شما؟
برای اون که ویا تحت فشار قرار دارن خودشون.
فکری خودم رو بخشش.
مرحمه.
تفتیشات برای چه فعالیت خود را پیش برده نمیتونه، به طور باید و شاید آنها گفته که ایزاتولو گفتن تحت فشار قرار دارن، تحت فرمان، آنها فرمان رو اجرا میکنند، فرمانی که به آنها داده میشود از روی همون فرمان فعالیت خود رو میبرن. برای آن آنها آشکار کرده نمیتونن و گفتن بیان کرده نمیتونن. البته که سری تفتیشات است، در رخت تفتیشات آنها حقوق دارند که سیر آشکار نکنند برای خلال رساندن در آینده، لیکن اونها رو فرمان رو اجرا میکنه، از فرمان بیرون برآمده نمیتوانند.
منظورتون از فرمان چی است؟ کی فرمان میده؟ اینجا فرمان فرما کی است؟
فرمان فکر کنم که به نظر من در اینجا شخصای مقامات دار، بالانشین، وظیفه دار، فرمان از بالا، خیلی که خودشون میگن در همه در رفتی مروفی سودی و در دیگر حالت ها فرمان از بالا.
جناب دادابایف، تأخیر در باز کردن جنایت، یعنی تأخیر و بعدی گزارش های پیاپر درباره جنایت های کانی بادام بیانگری چی است؟ سستی کار مفتشان یا یکان مسئله دیگر؟ شما هم که در پرونده های زیاد شرکت کردید چی نظر دارید؟ مرحمه.
سستی کار، تأخیر گذاشتن مغلق، آشکار نکردن به جامعه شهروندی، ندادن اینترویو و ایدی صادر شد، همون فهمانده دادن به جامعه شهروندی، این همش اساسش سیستم دولتداری است. سیستم دولتداری، نظام دولتداری که دیکتاتوری است و فرمان از یک طرف صادر می شود و آنها را نمی گذارد که آنها به شما آشکار کنند.
اگر از نگاه تخصصی به حاتم یک مفتش وقتی که دنبال یک حادثه، یک جنایت می رود، چیکار باید کند؟ شما در تجرباتون چیکار می کردید؟
یعنی کودکی مروفی جنایتی جنوب تایستان ماده 44 تفتیش ابیکتیوانه رو کفالت می دهد و مفتش و کنسل جنوب تایستان ماده 44 هم آگاه کردن وظیفه دار کرده است که امنیت شهروندان رو همون مقامات های دولتی تامین نمودند و باید شفافیت آشکار کنند، اما قانون اجازت میدهد. نو در سیستم دولتداری تاجیکستان از روی فرمان هایی که نانوشته هست در قانون عمل میکنند.
چرا این جنایت ها اساسا فقط در یک شهر رخ دادند، در کانی بادام؟ سبب چی بوده میتواند؟ کم بودن مردم، چون ساکنانش بیشتر به مهاجرت رفتند، خانه و محله های کم آدم و یا سبب دیگر؟ معظمه قادر و مرحمه، نظر شما؟
محض در نوحی کانی بادام، در دیهات نوحی کانی بادام کشتار رخ دادن، فکر نظر من اون است که این نوحی همسایه مرز هست، نزدیک به مرز هست. من گفته نمیتونم که مردم اون به دیگر کشورها به مهاجرت میرد، در تمام نوعی از کشوری ما به مهاجرت میرن، این سبب شده نمیتوند. برای خف آوردن و توجه مردم رو به دیگر طرف، همه هر وقتی که در تاجیکستان یکان حادثه روی میدهد، یکان چی پیش بینی میکنند، البته یکان جنایت دیگر صادر کرده میشود، توجه مردم رو به طرف همون جنایت ها سر و صدا میکشند. сабабаш фикр кунам ки барои ҳаммарз буданаш ва ҳамон кушторҳое ки шуд, куштори охироне ки маҳсуд моҳи декабр дар бораи марз баҳс бисёр сару садоҳо баланд шуда буд, гӯё марзро масъалаи марз дида баромада шуд ва аз ҷониби Қирғизистон бошад гуфта шуд ки 100% ба ҷониби онҳо ҳал карда шуд. Шояд яке аз сабабҳош ҳамин бошад. Ман дар ин мебинам.
Иззатулло Дадабоев, ба ҳамин суол назари шумо чи аст? Бале.
Чуноне ки маълумот гуфтам, ман тасдиқ мекунам суханонаш ҷои ҷои гиршави ки ҷои кам аҳоли аст, асосан гирду атроф аст ва ҳаммарс аст ва ҷиноят ки хусусияти сиёсӣ дорад аз ҳамин сабабҳо ва кам одам аст, кам аҳоли бисёр аз муҳоҷирати меҳнатӣ аст, ҳамин сабабҳо ки аксар ҷиноятҳо дар ҳамон манотиқ интихоб мекунанд ва таморо содир мекунанд.
ببینید اول یک سوال دیگر تقریبا در همین مساله، وقتی در یک مکان به تکرار جنایت صادر می شود ولی پیدا کردن عاملانش با دلیل نگذاشتن ایز یعنی نشانه یا آثار دیگری سخت می شود، مقامات شبه را بیشتر بالای کدام طبقه می کنند؟ گمانبران را در میان جنایتکاران سابق قطار می جویند یا گروه دیگر؟ معظمه قادر و شما نظرتون چی است؟
ببینید اکی میرزا نبی، جنایتکاران رو از روی کارتاتیکا میکوبند بسیار وقت، این هم از ما از دوره شوروی اومده که است، بسیار وقت از روی کارتاتیکا. لیکن در این حادثه که در کوین بودوم شد من این رو دیدن نمیتونم. البته پیش از این دو نفر رو برده محکم کردن، گویا اونها جنایت صادر کرده باشد با مقصد دزدی و حتی اگر خطا نکنم عبدالرحمن علمشوزه در یکی از پرس کنفرانس ماه ایول باشد گفت که این یعنی که کشتارهای عادی میباشد ба сари онҳо бор кардан. Ман бовари комил надорам ки он нафарон ҷиноятро ҷамон ҷинояти куштаро содир кард, ду нафаре ки пештар дастгир карда буданд содир карда бошад. Зеро яке аз хоҳарои он нафар хоҳарон бором намегӯяд ки онро шиканҷа карданд, бинобар ин ҷиноят содир накардаи худро ба гарданаш гирифта бошад. баъдан چهار نفری که دستگیر کردن این رو ببینید به طور اپراتیوی اگر سنه 16 17 جنایت صادر شده باشد 21 علاکه که دستگیر کردن چون نفر رو تیز به طور اپراتیوی دستگیر کردن. البته هر یک جنایت پس از خود به طور روسی گویم اگر کاجی преступлен оставляет следы да میمونه، لیکن اونها هم گویا که به مقصد دوزی درآمده باشند و حتی ژورنالیستون من در از رادیو آزادی از چیش متماشا کردم گویا که با مقصد دزدی باشد و از اونجا تیلوی جواهرات های و پول اونها گم شده باشد. اونها رو هم از کارتاتیکا برداشتن، اونها پیشتر جنایت صادر کردگی هستند. فکر کنم تمام همین کته جنایت رو این جنایت کشتار رو اگر به فکر من گیرن اگر یکی گروه های متشکل تشکیل صادر کرده است، نه اون نفرانی که پیشتر در کارتاتیکا بودن اونها رو به خولیگانی بود дурус наомада истодааст. Турғи намегирад.
ташаккур. Иззатулло Дадабоев, назари шумо чи аст ба ҳамин суоле ки ҳоли муъаззама Қодирова посух додан? Назари шумо чи аст?
Ман суханони муаллимаро тасдиқ мекунам қисман. Вақте ки ҷиноят содир шуд, дар ҳақиқат аз рӯи картотеки, аз ҷои ҷойгиршавии ҷиноят, ноҳияи ҷойгиршавии ҷиноят, шахсоне ки бо чунин ҷурмҳо доғи судӣ доранд таҳлил карда мешавад, анализ карда мешавад. طرزی صادر کردن همون نفرها که سابق سود شده آزاد شدند گناه جزا گرفته برآمدند با این کشتار جنایتی صادر شده انالیز کرده می شود و در اساس همون خلاصه برآورده می شود در اساس دلیل هایی که جای دارد دلیل ها که باشد جای داشته باشد بعد دستگیر می کنند. اما سبب این جنایت که آدمای دستگیر کردن یک بار حکم دادن براوردن یکی به جنایت حکم عبد دادن دیگری به نو باز جنایت صادر شد. عامل انا همین آشکار کردن نتانستن جنایت من همین همکاری نکردن با قشری جامعه شهروند فعالا و دیگر آدمایی که اکتیو معلومات دارن انا همین هست پنهان کردن. وقتی که پنهان کردی جنایت آشکار کردن نمیشود.
تشکر.
وقتی که جنایت گفتی معلومات میرسد آشکار میشود.
مقامات اعلان کردند که گمانبران را پیدا کردند. با چی دلیل یک نفر را گمانبر یعنی همچون گمانبر اعلان میکنند؟ پیدا شدن نوار، ایز انگشت، آلاتی که با آن جنایت صادر شده است یا چیز دیگر؟ یا در نظام تفتیشات تاجیکستان اصول های دیگر نیز وجود دارد؟ معظمه قادر و شما چی میگوید به این مسئله؟
بو فکت دلیلو البته که پیدا وقت و ساعت خیلی که از اطلاع گفتن وقت و ساعت باید در تفتیشات حتمی می باشد پیدا شدن انگیز شاهدان این هم مهم هست ولی در این جنایت هایی که صادر شده است من گفتن نمیتونم پوره در اون چه هست نکافی هست معلوماتی پوره ندارم در این مسئله متاسفانه
پس در این شرایط چی کار باید که رای حل چه هست به نظرتون معظم قدر و چی هست رای حل؟
یکونه رای حل فکر کنم که تفتیشات شفاف دیده برامده نمیشد من باوری ندارم در این شفاف دیده برامده نمیشود سود باید شفاف شود سود باید شفاف شود به طریق آنلاینی مردم باید ببینم یکونه رو در این
هست عزتالله دادابایف شما به این پاسخ معظم قادر و چی نظر دارید؟ بله نظر شما چی هست مرحبا؟
در اینجا دو سوال شد یک جوره شد من جواب میدیم که وقتی که جنایت صادر شد جای جنایت از نظر گذرانده میشود دلیل ها گرفته میشود هرچند که همه قد کشتار شده است و انسان ها پروخت تر تنها مقابلیت نشان نداده خودشان به قتل دادگی نیستند بنابرای همین مقابلیت نشان دادگی هستند در اونجا دلیل گذاشتگی هستند دلیل ها جای دارد نو دلیل ها را پینهان کردنش سببش عاملش من گفتم که چنان که سیستم دولتداری همین هست پیشنهاد برای هر همین مسئله برای کشودن برای روشن شدن برای جامعه هم در تخلوکه و ترس قرار نداشتن پیشنهاد برای تحصیل کمیسی مستقل با اشتراک کارشناسان بین المللی و سازمان های غیر دولتی که از دخالت مقامات ایمین باشن ایمونیتیت داشته باشند شفافیت تفتیشات نشر هر ماهه حسابات درباره جریان تفتیشات مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات تحکیم نظارت در منطقه های آسیب پذیر با جلب نیروهای علاوگی و استفاده تکنولوژی معاصر متحد کردن جامعه گزاراندن معرکه های اطلاعاتی برای بلند برداشتن آگاهی مردم و مساعدت به همکاری جامعه با مقامات حفظ حقوق باید آشکار کنن شما قدی صحبت کنن شما را گوش کنن انالیزایی که شما کرده استوده است رادیو آزادی هم و همه مدتی هم از یکون کشتر رادیو آزادی هم تحلیل های خودش گزارانده استوده است باید انا همین هم چکر جمع کرد و در اساس انا همین چیز برای حل همین مسئله یک چاره دیده برامون
تشکر زیاد و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما معظم قادر و وکیل مدافع و عزت‌الله دادابایف مفتشه سابق ریاستکارهای داخلی شهر دوشنبه و حقوقدان و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم برنامه رو پیش می بردم تا دیدار در برنامه های دیگر خدا نگهدار
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر میلیسه شد دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 17 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشیروان شریفزاده که گواهی نامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلی‌زاده مایور میلیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه آمده است نام برده شب 13 انور ماشین تمغه اوپل استرا را که به پدرش شریف اسدالله تعلق دارد گرفته، در حدود پایتخت اداره کرده، قاعده های حرکت راه را دغلانه ویران کرده است. به قول مقامات او همزمان چندین مرتبه به طلبات قانونی کارمندان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده، در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور میلیسه سیدعلی‌زاده بهروز را که هنگام ادای خدمت قرار داشت به قسمت پیشی واسطه نقلیات پخش نموده از جای حادثه فرار کرد. در نتیجه سیدعلی‌زاده جراحتی وزنین برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند به هلاکت رسید. انوشیروان شریفزاده عین زمان در بازداشت است و به دو جنایت، یعنی به گواهی نامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان ها متهم می شود. فقط برای جنایت دوم در کدکس جنایی تاجیکستان تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. در کشور رانندگی به گواهی نامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن ناظر یا افسر میلیسه حادثه نادر است. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت که سر و صدا درباره خروج نوعی دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمان نشر می شود که در تاجیکستان بیماری های راه های نفس زیاد پهن شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کنند. وزارت روز 18 انور گفت امروزها در شبکه های اجتماعی و اینترنت از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه نامه از نام وزارت تندرستی آید به خروج نوی کرونا ویروسی کووید اومیکرون XBB در تاجیکستان پهن می گردد که بافته است و هیچ ارتباط به وزارت ندارد. در این توصیه نامه که رادیو آزادی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است به هر گونه خبر و آوازهای بردروغ وابسته به خروج بیماری مذکور که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون XBB یکی از نوع‌های بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پهن شد و میلیون‌ها نفر را کشت. مقامات اوکراین خبر دادند که نیروهای روسیه صبح شنبه 18 انور به شهرهای کیف و زاپاروژ ضربه زده، کمش 4 نفر را کشتند. ریاست نظامی در حکومت شهر کیف اعلام کرد که موشک‌های بالستیکی به یک محل در نزدیکی متروی لوکیانوفسکا در ناحیه شفچنکیوسکی برخوردند و در نتیجه 4 نفر جان داده و 3 کس دیگر مجروح شدند. حمله ها به زیربنیات های ولایت زاپاروژ 8 نفر را زخمی کردند و وضع یکی از مجروحان بسیار بد بوده است. مقامات حکومت زاپاروژ میگویند موشک های روسیه به چند خانه استقامتی، یک مؤسسه دولتی و ماشین های خصوصی مردم آسیب رساندند. در حمله یک مرد مسلح به دادگاه عالی ایران، دو قاضی یا دادرس شناخته این کشور کشته شدند. دفتر مطبوعات دیوان عالی و یا دادگاه عالی ایران روز 18 انور گفت یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدام برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی کرد. در نتیجه علی رزینی و محمد مغیسه، دو دادرس شناخته، به هلاکت رسیدند و یکی دیگر زخمی شده است. سبب حمله حالا معلوم نیست. به گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی ایران، حملور هیچ پرونده در دادگاه و یا هیچ ارتباط با دادگاه نداشته است. دیوان عالی ایران بلندترین مقام نظام عدلی است و رئیس آن را رهبری عالی کشور تعیین میکند. قرارگاه آن در تهران است و در سراسر ایران شعبه دارد. جزئیات حمله ناروشن است، ولی به گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی، حملور پس از تیراندازی به طرف دادرس ها زود خودکشی کرده است. مردم روسیه سال 2024 به حد داروهای افسردگی خریدند که در مقایسه به زمان آغاز جنگ در اوکراین زیادتر است، اگرچه آن وقت استرابی اهالی بالاتر بود. نشریه کمرسانت با تکیه به اطلاع شرکت تحلیلی DSM گروپ نوشته است از ماه انور تا نویبر سال 2024 در روسیه 16 میلیون قطعه دارو برای رفع افسردگی خریدند که در مقایسه به همین دوره سال 2023 تقریبا 17% زیاد است.
به اطلاع مرکز رشد فناوری های نو در روسیه، طلبات به داروهای افسردگی در روسیه 22% افزوده است. در عموم در 11 ماه سال 2024 در این کشور مردم با ارزش 13.5 میلیارد روبل داروهای مذکور را خریدند. سبب های افزایش طلبات به داروهای افسردگی را نگفتند. خرید این داروها بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 به شدت زیاد شده بود و فقط در 6 ماه آن سال 87% افزود. متخصصان می گفتند که سبب افزایش اضطراب و افسردگی جنگ، عاقبت های تحریمات به ضد روسیه و ترس از کمبود دارو و دیگر مواد بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را می دانید ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیو ازادی را من مونین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازادی
سبب نبودن جمعیت با حضور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
این هفته بعد از تعطیل سال نو در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دوباره به شکار مهاجران آغاز کردند. از جمله روز گذشته پلیس روسیه در یک مرکز سودای مسکو تفتیش انجام داده ده ها مهاجر را بازداشت نموده است. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران و ورود و بازداشت آنها دیده می شود. رسانه های روسیه نوشتند که این رید را پلیس و گواردی ملی روسیه انجام داده است. در این باره من شهلای گلخو گزارش می دهم. بعد از تعطیل سال نو در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دیگر باره به شکار مهاجران پرداختند. نیروهای پلیس و گارد ملی روسیه روز 14 ژانویه در پرنس پلازا مسکو نزد متروی توپلستان ده ها مهاجر را دستگیر نمودند. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران دیده می شود. برخی دست پشتی هم در نزد ماشین پلیس تصویر یافتند. پیوندان یکی از مهاجران بازداشت شده روز 15 ژانویه به رادیو زاده گفت پلیس به کسی رحم نکرد. تقریبا 300 مهاجر را که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. نام مصاحب ما به دلیل امنیتی نشر نمی شود. رسانه های روسیه نوشتند ده ها مهاجری که بود و بوششان قانونی نبود در مرکز پرنس پلازا مسکو دستگیر گردیدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چه تعدادی از آنها مهاجران تاجیک هستند. جانب تاجیکستان گفته بود که تنها در نیم سال اول سال 2024 17,000 تاجیک از روسیه رانده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر نظر به تولد در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویل اعلام کرد. با بهانه این قانون طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرا این کار را به تاخیر می انداختند. جزئیات بیشتر از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویل اعلام کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار ماندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمان های این سال تشبث های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌برار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد. به کودکان در مکتب ها درس های نوی اویل داری آموختند. قایده های جدا شدن جفت ها را سختر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده سال باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوصی نظامی مینامد. تلفات اهالی هم در زمانی است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده‌های سر فرزند امتیازهای زیادی مال می‌دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 سال پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفت ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1 میلیون روبل یا 10,000 دلار دادند.
در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع میکند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بطنش دست کشد، 100,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، به او توصیه میدهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تاخیر میاندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه ها و مؤسسه های دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینماها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب ها و مؤسسه های دولتی به گوش دانشجویان، مکتب خانه و کارمندان مؤسسه ها می رسانند. کار به حدی رسید که نینا استانین رئیس کمیته محافظت اویلا در دومای دولتی خواست تا با قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به به فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانون مذکور شبیه به قانون سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش های سنتی آیلاوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختارهای آن را به فهرست سازمان های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق ها می افزاید. یلنا میخائلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد حزب حاکم قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت های صاحب فرزندی که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش های قانون به خصوص احوال جبر دیدگان خشونت های خانوادگی را بد میکند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمیکشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چورابینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلاوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درسی آیلا را هم اضافه کردند که هدف آن به کودکان آموختن آیلا همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه‌ریزی آیلا احتیاط کردند و بر اساس نوشته ودمستی برای راه ندادن به حمل نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفولا خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری هست مرغانی چمن شام کی آیات سی پیان سحری
نفسی گل شوری دکیم رو
ва Душанбе хостори рушди ҳамкориҳои бештар шуда барои фароҳамсозии чунин ҳамкорӣ миёни ҳайатҳои кишварҳо ва бахши соҳибкориашон даҳо санади ҳамкорӣ ба имзо расид. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Бархе коршиносон бар ин назаранд ки Эрон бо таваҷҷу ба вазъе ки дар ховари миёна гирифтор шудааст, ногузир аст ки ба кишварҳои дигари минтақа, аз ҷумла Тоҷикистон, ҳамкориҳояшро тақвия диҳад. Соҳибкорони Тоҷикистону Эрон 15 январ дар ҳошияи сафари Масъуд Пизишкиён, раис ҷумҳури Эрон 13 санади ҳамкориро бо маблағи беш аз 450 миллион доллар имзо карданд. Эмомалӣ Рамон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, онро нишонаи мавҷуд будани имкониятҳои фароғ барои ҳамкорӣ донист. 16 январ дар ҳузури Эмомалӣ Раҳмон ва Масъуд Пизишкиён 23 санади ҳамкорӣ миёни ҳар ду кишвар ба имзо расид. Ин аснод аз ҷумла бахшҳои сармоягузорӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ, саноату технология, нақлиёт, сайёҳӣ, тиб ва фарҳангу маорифро фаро мегирад. Ҷузъиёти санадҳои ҳамкорӣ маълум нест ва дар изҳороти матбуоти сарони ду кишвар ҳам атрофи онҳо суҳбати бештар нашуд. Эмомалӣ Рамон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, дар нишасти хабарӣ гуфт, бо ҳамтои эрониаш вазъ дар кишварҳои минтақа ва ховари миёнаро баррасӣ кардаанд.
Бо аҳамияти ҳамвазҳои муштаракро барои расонидани кӯмакҳои мавриди ниёз ба мардуми Афғонистон ва мусоидат дар истиқрори соҳусубот дар ин кишвари ҳамсоя таъкид кард. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد آید و قضیه فلسطین و رعایت حقوق بین المللی با دیدگاه دیگر ایثار
در این نشست سرانی دولت های تاجیکستان و ایران تاکید کردند که ظرفیت های همکاری های دو کشور فراوان است و توسعه آن در زمانی نه چندان زیاد عملی شدنی است. Масъуд Пизишкиён, раис ҷумҳури Эрон, гуфт ки афзоиши тиҷорат миёни кишварҳо дар марзи ним миллиард доллари қобили иҷро аст.
Ба сурати муштарак дар ҷиҳати расидан ба мушоракати роҳбурдӣ дар тамоми ҳузаҳо ба вижа мавзуот иқтисодӣ ва тиҷорӣ таъкид менамоем. Ирояи тасҳилот дар миёни мабодии ворудӣ ва хуруҷӣ, бардоштан мавонеи гумрукӣ ва ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود.
قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقوی میگوید نخستین سفری پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان دلیل توجه خاصه تهران به دوشنبه است که سبب های خود را دارد.
با توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصا وضعیت غرب آسیا یا خاور میانه و احتمالی از سرگیری و شدت تحریم ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاهی مثبت نسبت به آسیای مرکزی خاصتا تاجیکستان زمینه ساز همکاری ها در حوزه های مختلف و از جمله اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری خواهد بود. من فکر می کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمینهای مختلف هستند که لغو روادید و اراده برای برهم زدن برخی از مانعهای تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده است که به آن اشاره شد.
دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده‌ای داشتند. муносибатҳои тоҷикистон ва эрон соли 2019 пас аз имзо шудани протокол дар бораи ҳамкорӣ рӯ ба гармшавӣ овард. ба иттилои расмӣ дар соли 2024 гардиши мол миёни тоҷикистону эрон беш аз 330 миллион доллари амрикоиро ташкил додааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 55% афзудааст.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
استالکینگ یا تعقیب،
نوعی نوی معمول گریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادی‌بایوه قهرمان یک مقاله‌اش در این باره قصه کرده است. فرشته کریموه زنی از یدیده از ولایت سوغ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی آیلداری از همسرش جدا شد ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص میتواند قصدن بخوری های ناگهانی دایر نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطرافشنگی رو پرسیده کجا رفت، کجا مون بود، همه وقت زیر فشار خود، زیر یعنی که کنترل خود قرار میگیرد.
علاوه بر این فرزانه هادی‌بایوه میگوید چنین حالت در بین زن و مرد که با هم آیله برپا کردند افسوده است.
بعضی از شوهرها آن همین تلفنی همسرشون باز نظارت شخصی خودشون فرولوی خودشون نصب کردن و میتوانند در همین فوسیلوی هر چیزی که زنشون گفتگو میکنن، اون پیامک هایی که اونها به دیگر دوستانشون رو میکنن، اونها از تلفن خودشون استفاده نظارت میکنن.
در کشورهای پسا شوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ آیلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایداو باشی حسابیده شده جریمه پیش بینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعال زن شهر خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ساده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی ها زوراوری دیگر با وجود آمده استوده است که این هم زوراوری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده استوده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انامین معرفتی چی میگوید انامین استفاده بری را نمیدانند و پست است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود را میگذارند، خصوص جوان دختران، جوان زن ها میگذارند و این باعث اویل ویرون شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که انعکاس کردن حیات زنان خشونت‌دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
سفارت آمریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روادد یا ویزا گرفته با مهاجرت به آمریکا روند؟ چگونه ممکن است روادد مهاجرت آمریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول آمریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبه‌گی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخستی من از تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روادید مهاجرت شهروندان تاجیکستان به آمریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم به واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا تاوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در آمریکا باشد و شهروند آمریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. در باره روادید برای ملت های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
But especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website travel.state.gov.
خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روادید مهاجرت آمریکا برای دو گروه است، آنهایی که در آمریکا خشت بارشان یا شهروند آمریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت میشوند.
این دو راهی اساسی گرفتن روادید مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که میتواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که میبایست به الماتا میرفتند اکنون میتوانند به سفارت امریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را میتوانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know this is the 30th
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی‌ها راجع به روابط‌های مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی‌های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابط‌های غیر مهاجرتی، از جمله روابط های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم و پیشنهاد خدمات رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنی که سفارت آمریکا می توانست خدمات رسانی های کنترلی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
خرج می ساختی
من بخوانی
خیلی
ارزان کرد.
دسته سامان
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی دمدن جمعیتون با آن درون.
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگرم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روادید های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روادیدهای مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روادیدهای غیر مهاجرتی کدام نمود روادیدها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در آمریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به آمریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی، یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرط گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آن که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به آمریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چی مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به آمریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و آمریکا این است که برای آنها اول در آمریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می‌کند، آن شهروند می‌تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
The best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب. جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
طالبان، گروه حاکم در افغانستان، میگوید معالجه نشئه‌مندان یکی از دستاوردهای حکومتش است. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گروه طالبان در افغانستان دو سال پیش به قدرت برگشت. نیروهایش نشئه‌مندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده و مرکزهای درمان معتادا می برند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ آنهایی که یک مرحله درمان را سپری کردند به خانه برمی گردند، اما با اضطراب و نگرانی. تشویش تعداد از آنها بیکاری و بازگشت به چنگی نشئه‌مندی است. دادالله، معتاد درمان شده، می گوید فرض کنیم که همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور می شوم باز به مواد رو بیارم. مرکز معالجه نشئه‌مندان در ولایت هرات 400 بستر نام دارد، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه می‌گیرند از ولایت‌های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر می‌رسد. غلام رسول، معتاد درمان شده، می‌گوید بسیاری ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. وضعیت در افغانستان بد است. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال 2024 بیشتر از 400 تن تریاک تولید کرده است. در مقایسه با سال گذشته 30% بیشتر. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشئه‌مندی هستند. با اطلاع سازمان ملل متحد، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانات‌های اندک کار می‌کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش‌ها را رد کرده، فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می‌داند. حیات الله روحانی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات، گفت حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یک معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشئه‌مندان سالانه هزاران نفر تبابت میگیرند. رادیوی آزادی و تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ رو آوردند. اکثر این افراد سببهای گرفتاری را به درد پیشینه، فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وکیلان مدافع چهره‌های معروف و خادمان پیشین دولتی تاجیکستان که با گمان غصب قدرت بازداشت شدند، از دادرس خواستند نسبت آنها حکم سفید صادر کند. در کرسی عبدالشونده سعید جعفر عثمانزاده، همراخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی، احمدشاه کاملزاده، نورامین غنیزاده و جمشید بایف نشستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات در رابطه با قضیه آنها چیزی نمیگویند، اما یک منبع آگاه از مرافعه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که درخواست حکم سفید از سوی وکیلان مدافع امروز 14 ژانویه در مرافعه صدا داد. با اطلاع منبع در مرافعه وکیلان مدافع درباره بی‌گناهی زیر حمایه های خود برآمد نمودند. یکی از وکیلان مدافع نیز بعدی برآمدن از مرافعه تصدیق کرد که امروز همشان اطراف اتهام زیر حمایه های خود برآمد کردند، ولی جزئیات بیشتر نداد. بعدی انجام برآمدی وکیلان احتمال است در مرافعه های آینده سخنی آخرین عیدورشونده ها شنیده شود و بعدن دادرس برای قبول قرار نهایی با خانه مشورتی رود. فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار می شود. برآمدی وکیلان مدافع در حال است که روز 8 ژانویه دادستان از دادرس نسبت سعید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان 30 سال، نسبت همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجی 30 سال، نسبت شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال، نسبت اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی 23 سال و نسبت عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه 23 سال، نسبت احمدشاه کاملزاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات 23 سال، با نورامین غنیزاده، سرهنگ بازنشسته امنیت، یاوری همراخان ظریفی در زمان کارش در وزارت کارهای خارجه 26 سال و نسبت جمشید بایوف، سرهنگ بازنشسته امنیت، 26 سال زندان را طلب نمود. نزدیکان این افراد از صحبت آشکارا در این باره و واکنش به طلب دادستان خودداری میکنند. تنها خویشاوندان یکی از چهره‌های شناخته با شرط فاش نشدن نامش روز 9 ژانویه بر رادیو آزادی گفت طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. خود گمانبران در پرونده معروف به تبادلات آخر ماه دکبر سال گذشته در دادگاه اتهام خیانت به دولت را رد و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نوامبر سال 2024 آغاز شد. نزدیکان گمانبران را به تالار دادگاه راه نمی‌دهند و وکیلان دفاع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات خیلی کم از مرافعه به رسانه‌ها راه می‌یابد. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایونی سال 2024 پس از دستگیر شدن سعید جعفر عثمانزاده آغاز شد.
در یک ماه اخیر سال 2024 در شهر کنی‌بادام 10 نفر از جمله 4 نابالغ از 3 خانواده کشته شدند. قاتل و یا قاتلان از جمله در شب 8 دکبر یعنی در یک شب 6 عضو یک عائله را کشتند و به طفل 2 سالهشان هم رحم نکردند. در این شهر فقط در یک سال نه کمتر از 20 نفر کشته شدند و عائله های کامل، مقامات هم گویا چیزی نشده است درباره این حادثه سکوت میکردند و فقط بعد وحشت زده شدن مردم دادستان با شتاب اعلام کرد که 4 ساکن این ناحیه را با گناه دست داشتن در جنایت دستگیری کرده است. کدام جنایت معلوم نیست. بسیاری ها این سوال را مطرح میکنند که چگونه در تاجیکستان همه چیز زیر نظارت سخت است چنین فاجعه صورت میگیرد و مقامات در افشای این جنایت عاجز ماندند. صحبت ما در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، حقوقدان و معظم قادری و وکیل مدافع هستند. سلام و به گپ آزاد خوش آمدید. عزت الله دادابایف، از شما آغاز میکنیم. وقوع چنین حادثه های مدهش و به تکرار در یک ناحیه خرد تاجیکستان چرا نشان میدهد امنیت مردم در کشور تامین نیست که شبانه جنایتکار وارد خانه میشود و 6 عضو یک گوله رو میکشد؟ مرحبا.
اولا سلام علیکم به تمام مخلصان رادیو آزادی و کاربران رادیو آزادی. پیش از همه سخن رو شروع کنیم اوید موضوع. پیش از همه طبق قانون اول من میفهمونم بعد حالت کار رو میفهمونم. طبق اعلامیه حقوق بشر ماده 3، اعتراف کردن حیات و قدر انسان ارزش عالی اعتراف شده است. ماده 5 کنسین جمهوری تاجیکستان رو این رو این تصدیق میکنند. ماده 14 کنسین جمهوری تاجیکستان نیز این رو تصدیق میکنند. حقوقی بین المللی که اون رو تصدیق میکنن، سند های بین المللی به کنسل جمهوری اسلامی همین رو تصدیق میکنن. ماده 21 جوادیده رو حقش رو باید حق و حقش رو دولت حمایه کند، اعتراف میکنند. ماده 22 کنسل جمهوری اسلامی دخل ناپذیر این منزل رو، یعنی که دولت تحت حمایه قرار داده است. ماده 18 کنسل جمهوری اسلامی حفظ شده است که شیوه بیرحمانه قتل کشتار نشان میدهد که همون ماده ویران شده است. ماده 18 کنسل جمهوری اسلامی کودکس جنایتی جمهوری اسلامی ماده 104 یعنی کشتار جزای سخت رو پیشبینی میکنه و شفافیت تفتیش ها نبودن در اون است که در جمهوری تاجیکستان که سیستم دولتی مقامات حفظ حقوق اساسا از یک مناطق ساخته شده بسیار چیرا با مردم آگاه نمیکنن، آشکار نمیکنن سیر و اسرار تفتیش ها که چی رفته ایستاده است و سبب و عامل شما همین میبینم.
تشکر. معظم قادر و نظر شما به همین سوال چی است که جنایت های زیاد به مثل قتل در یک ناحیه در مدت کوتاه، یعنی نشان دهنده چی است؟ ضعف مقامات انتظامی در تامین امنیت و یا پیشگیری از جنایت یا چیز دیگر؟ مرحمه.
سلام علیکم اکی میرزا نبید و بینندگان برنامه رادیو آزادی. قسمان ما این کس را تصدیق میکنم، دستگیری میکنم، ولی در مسئله کشتار، در مسئله که حدیثایی که در سال 2024 رخ داد، واقعا این دهشتناک میباشد. در یک ناحیه شهری کانی بودم که نه اونقدر کلان هست، تولی از ماه مارت گرین تا آخر دکابر قریب 25 نفر کشته شدند و این خیلی کم نیست. فکر و نظر من در اون است که خیلی که هم کسی من گفتن در حقیقتا در دولت دیکتاتوری که هست اینستیتوت های حقوقی به طور باید شاید فعالیت خود رو اجرا کرده نمیتونن و یکی از سبب های در اینجا وریانت ها بسیار هست. یکی از وریانت اولین رو من در پس بودنی سطح دانش کارمندانی حفظ حقوق می باشد و مخصوصا کارمندانی اپراتیوی تفتیشاتی پیشکی می باشد و به طور شاید و باید دیده نبر اومدن پرونده ها و در تحت شکنجه تهدید و شکنجه گرفتن بیانات های اول اونها می باشد. کشتاری که شد در کنی بودم این یکی از سبب هایش به دهشت آوردن مردم می باشد. البته که گفتن کارمندان حفظ حقوق بسیار رب دادن برای بدزدی، گویا که مقصد کشتار، مقصد وارد شدن به منزل های استقامتی و بعدن کشتار کردن اولا این دزدی باشد. در هر یک جنایت باید متیف باشد، لیکن در اینجا من در همین جنایت ها من متیف رو دیده نمیتونم، متیف دزدی رو دیده نمیتونم، یعنی که دزدی این پس از روی پوش کردن جنایت میباشد. فکر نظری من در این مسئله در حاضر هم میخواد. بعدن در ماده 50 که کودکس مروفی جنایتی گفته شده است، اشتراک حتمی بودن حمایتگر در یگان پرونده هایی که همین نفران رو دیده برای دستگیر کرده بودن پیش از ماهی، اگر خطا نکنم ماهی ایون باشد یا ایول باشد، دستگیر کردن دو نفر رو با عیدار کردن کشتار دو اویله یگان نفری اونها با حمایتگر تامین، من چون همچون حمایتگر هستم از همین سر میکنم، حمایتگر تامین کرده نشده بودند و باوری کامل دارم که اونها هم در تفتیشات پیشکی چی در مروفی سودی با حمایتگر تامین کرده نشده بودند. بعدن ماده 88 کودکس مروفی جنایتی گفته شده است که اون نشاندات هایی که بیانات هایی که در تحت فشار شکنجه گرفته شده است برای عبدال کردن اساس شده نمیتواند، یعنی که سود با این دلیل ها ربط کرده نمیتواند که اونها رو عبدال کنند، در آینده محکوم از آزادی کنند.
تشکر. و بینندگان گرامی، ما میخواستیم عین همین سوال ها را به مقامات انتظامی در تاجیکستان بدهیم، ولی مثل همیشه نمایندگان آنها دعوت های رادیو آزادی را نپذیرفتند و به سوال های ما راضی نشدند که پاسخ دهند. و جناب دادابایف، به نظر شما چرا مقامات درباره این جنایت ها آشکار صحبت نمی کنند؟ مثلا اگر جنایت ساده باشد از تلویزیون منبرها بلند اعلان می کنند که ما این جنایت را افشا کردیم، اما درباره این جنایت ها خاموش هستند، چرا؟ مرحمه.
اما ما میدونیم که وقتی که جنایت صادر میشد حتی ژورنالیستی که هم با تفتیشات رابطه دارد هر دوش یک خیل هست فعالیتش تقریبا وقت ساعت لحظه مرگ معین کرده میشد. برای همون از سبب اون که تفتیشات بسیار چیز میداند و اشکار نمیکند این باز میرود به همون سیستم دولتداری، یعنی که ویویم از گم نکردن وظیفه خود مقام خود میترسن. برای همون به شما رابطه نمیبرویم، برای همون به مردم اشکار بیان نمیکنم.
اگر مشخص تر کنیم ترسشون اروی چی است به نظر شما؟
برای اون که ویا تحت فشار قرار دارن خودشون.
فکری خودم رو بخشش
مرحمه.
تفتیشات برای چی فعالیت خود رو پیش برده نمیتونه؟ به طور باید شاید آنها گفته که ایزاتولو گفتن تحت فشار قرار دارن، تحت فرمان، آنها فرمان رو اجرا میکنن، فرمانی که به آنها داده میشود از روی همون فرمان فعالیت خود رو میبرن. برای آنها اشکار کرده نمیتونن و گفتن بیان کرده نمیتونن. البته که سری تفتیشات است، در رخت تفتیشات آنها حقوق دارن که سیر اشکار نکنند برای خلال رساندن در آینده، لیکن اونها رو فرمان رو اجرا میکنه، از فرمان بیرون برآمده نمیتوانند.
و منظورتون از فرمان چی است؟ کی فرمان میده؟ اینجا فرمان فرما کی است؟
فرمان فکر کنم که به نظر من در اینجا شخصای مقامات دار، بالانشین، وظیفه دار، فرمان از بالا، خیلی که خودشون میگن در همه در رفتی مروفی سودی و در دیگر حالت ها فرمان از بالا.
جناب دادابایف، تاخیر در باز کردن جنایت، یعنی تاخیر و بعدی گزارش های پیاپر درباره جنایت های کانبادان بیانگری چی است؟ سستی کار مفتشان یا یکان مسئله دیگر؟ شما هم که در پرونده های زیاد شرکت کردید چی نظر دارید؟ مرحمه.
سستی کار، تاخیر گذاشتن مغلب، اشکار نکردن به جامعه شهروندی، ندادن انتریو و ایدی صادر شد، همون فهمانده دادن به جامعه شهروندی، این همش اساسش سیستم دولتداری است. سیستم دولتداری، نظام دولتداری که دیکتاتوری است و فرمان از یک طرف صادر می شود و آنها رو نمی گذارد که آنها به شما اشکار کنند.
اگر از نگاه تخصصی به حاتم یک مفتش وقتی که دنبال یک حادثه یک جنایت می رود چیکار باید کند؟ شما در تجرباتون چیکار می کرده؟
یعنی کودک مروفه جنایتی جنون تایستان ماده 44 تفتیش ابیکتیوانه رو کفولت می دهد و مفتش و کنسی جنون تایستان ماده 44 هم آگاه کردن وظیفه دار کرده است که امنیت شهروندان رو همون مقامات های دولتی تامین نمودند و باید شفافیت اشکار کنند. اما قانون اجازت می دهد در سیستم دولتداری تاجیکستان از روی فرمان هایی که نانوشته هست در قانون عمل میکنند.
چرا این جنایت ها اساسا فقط در یک شهر رخ دادند، در کانبادام؟ سبب چی بوده میتواند؟ کم بودن مردم، چون ساکنانش بیشتر به مهاجرت رفتند، خانه و محله های کم آدم و یا سبب دیگر؟ معظمه قادر و مرحمه، نظر شما؟
محض در نوحی کانبادام، در دیهات نوحی کانبادام کشتا رخ دادن، فکر نظر من اون است که این نوحی همسایه مرز هست، نزدیک با مرز هست. من گفته نمیتونم که مردمی اون به دیگر کشورها به مهاجرت میرد، در تمام نوعی از کشوری ما به مهاجرت میرن، این سبب شده نمیتوند. برای خف آوردن و توجه مردم رو به دیگر طرف، همه هر وقتی که در تاجیکستان یکان حادثه روی میدهد، یکان چی پیش بینی میکنن، البته یکان جنایت دیگر صادر کرده میشود، توجه مردم رو به طرف همون جنایت ها پر سر و صدا میکشن. سببش فکر کنم که برای هممرز بودنش و همون کشتارهایی که شد، کشتار آخرانی که محسود ماه دکامبر در باره مرز بحث بسیار سر و صدا ها بلند شده بود، گویا مرز رو مسئله مرز دیده برآمده شد و از جانب قرقیزستان باشد گفته شد که 100% به جانب آنها حل کرده شد. شاید یکی از سبب‌هاش همین باشد، من در این میبینم.
عزتلو دادبوی به همین سوال نظر شما چی است؟ بله.
چنانده که معلومه که من تصدیق میکنم سخنان آشان جوی جوی گیر شوی که جوی کم احالی است، اساسا گرد و اطراف است و هم مرز است و جنایت که خصوصیت سیاسی دارد از همین سبب ها و کم آدم است، کم احالی، احالی بسیار از مهاجرت مهنتی است، همین سبب ها که اکثر جنایت ها در همون مناطق وی انتخاب میکنند و تمام را صدیر میکنند.
ببینید، حالا یک سوال دیگر تقریبا در همین مسئله، وقتی در یک مکان به تکرار جنایت صادر می شود ولی پیدا کردن عاملانش با دلیل نگذاشتن ایز یعنی نشانه یا آثار دیگری سخت می شود، مقامات شبه را بیشتر بالای کدام طبقه می کنند؟ گمانبران را در میان جنایتکاران سابق قطار می جویند یا گروه دیگر؟ معظمه قادر و شما نظرتون چی است؟
ببینید که میرزا نبی، جنایت کران رو از روی کارتوتک میکوبند بسیار وقت، اینم از مو از دوره شوروی اومده که است، بسیار وقت از روی کارتوتک. لیکن در این حادثه که در کوین بودوم شد، من این رو دیدم نمیتونم، البته پیش از این دو نفر رو برده محکم کردن، گویا اونها جنایت صادر کرده باشد با مقصد دزدی. و حتی اگر خطا نکنم عبدالرحمن علمشوزه در یکی از پرس کنفرانس ماه ایول باشد گفت که این یعنی که کشتارهای عادی میباشد، با سری اونها بور کردن. من باوری کامل ندارم که اون نفران جنایت رو چمون جنایت کشتار رو صادر کرد، دو نفری که پیشتر دستگیر کرده بودن صادر کرده باشه، زیرا یکی از خواهرای اون نفر خواهران برام نمیگفت که اون رو شکنجه کردن، بنابر این جنایت صادر نکرده خود رو به گردنش گرفته باشد. بعدن چهار نفری که دستگیر کردن این رو ببینید به طور اپراتیوی، اگر سنه 16 جنایت صادر شده باشد، 21 علاقه که دستگیر کردن چون نفر را تیز به طور اپراتیوی دستگیر کردن. البته هر یک جنایت پس از خود به طور روسی گویم اگر کاج پرستوپلین اصلیت سلیده ده میمونن، لیکن آنها هم گویا که به مقصد دوزی درمانده باشند. و حتی جورنالیستان، من در از رادیو آزادی از چیش متماشا کردم، گویا که با مقصد دزدی باشد و از اونجا تیلوی جواهرات های پول اونها گم شده باشد، اونها رو هم از کارتوتک برداشتن، اونها پیشتر جنایت صادر کردگی هستن. فکر کنم تمام همین کته جنایت رو، این جنایت کشتار رو اگر به فکر من گیرن، اگر یکی گروه های متشکل تشکیل صادر کرده است، نه اون نفرانی که پیشتر در کارتوتک بودن اونها رو به خولیگانی بود درست نامده استوده است، ترقی نمیگرد.
تشکر. عزتلو دادبایف، نظری شما چی است به همین سوالی که حال معظم قادر و پاسخ دادن، نظری شما چی است؟
من از خانون معلومه را تصدیق میکنم کسما، وقتی که جنایت صادر شد در حقیقت از روی کارتوتک که از جوی جوی گیرشوی جنایت، نوعه جوی گیرشوی جنایت، شخصانی که با چونی جرم ها داغی سودی دارن تحلیل کرده میشود، انالیز کرده میشود، تنظیم صادر کردن همون نفر ها که سابق سود شده آزاد شدن گناه جزا گرفته برامدن با این کشتار جنایتی صادر شده انالیز کرده میشود و در اساس همون خلاصه برآورده میشود، در اساس دلیل هایی که جای دارد، دلیل ها اساس دلیل ها که باشد جای داشته باشد بعد دستگیر میشود. اما سبب این جنایت که آدم های دستگیر کردن یک بار حکم دادن برآوردن، یکی به جنایت حکم عبد دادن، دیگری به نو باز جنایت صادر شد، عامل انا همین آشکار کردن نتانستن جنایت، من همین همکاری نکردن با قشر جامعه شهرمند فعالا و دیگر آدمایی که اکتیو معلومات ها دارن، انا همین هست پنهان کردن. وقتی که پنهان کردی جنایت آشکار کردن نمیشود.
تشکر.
وقتی که جنایت گفتی معلومات میرسد آشکار میشود.
مقامات اعلان کردند که گمانبران را پیدا کردند. با چی دلیل یک نفر را گمانبر، یعنی همچون گمانبر اعلان میکنند؟ پیدا شدن نوار، ایزی انگشت، آلاتی که با آن جنایت صادر شده است یا چیز دیگر؟ یا در نظام تفتیشات تاجیکستان اصول های دیگر نیز وجود دارد؟ معظمه قادر و شما چی میگوید به این مسئله؟
با فکت دلیل ها البته که پیدا وقت و ساعت خیلی که ازتلو گفتن، وقت و ساعت باید در تفتیشات حتمی می باشد، پیدا شدن انگشت شاهدان این هم مهم هست، ولی در این جنایت هایی که صادر شده است من گفتم نمیتونم پوره در اون چه هست نکافی هست، معلوماتی پوره نداریم در این مسئله. متاسفانه.
پس در این شرایط چی کار باید کرد؟ رای حل چی است به نظرتون معظم قدر و چی است رای حل؟
یکونه رای حل فکر کنم که تفتیشات شفاف دیده برامده نمیشد. من باوری ندارم در این شفاف دیده برامده نمیشود. سود باید شفاف شود. سود باید شفاف شود به طریق آنلاینی مردم باید ببینم. یکون روح در این است.
عزت‌الله دادابایف شما به این پاسخ معظم قادر و چی نظر دارید؟ بله نظر شما چی است مرحبا؟
بودی در اینجا دو سوال شد. یک جوره شد. من جواب میدیم که وقتی که جنایت صادر شد جوی جنایت از نظر گذرانده میشود. دلیل ها گرفته میشود. هرچند که همه قد کشتار شده است و انسانو پروفت تر تنها مقابلیت نشان نداده خودشان با قتل دادگی نیستند. بنابر همین مقابلیت نشان دادگی هستند. در اونجا دلیل گذاشتگی هستند. دلیل ها جوی دارد. نو دلیل ها را پینهان کرنش سببش عاملش من گفتم که چنان که سیستم ای دولت داری همین هست. پیشنهاد برای هر همین مسئله برای کشودن برای روشن شدن برای جامعه هم در تخلوکه ترس قرار نداشتن پیشنهاد برای هر تحصیل کمیسی مستقل با اشتراک کارشناسان بین المللی و سازمان های غیر دولتی که از دخالت مقامات ایمین باشن ایمونیتیت داشته باشن شفافیت تفتیشات نشر هر ماهه حسابات درباره جریان تفتیشات مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات تحکیم نظارت در منطقه های آسیب پذیر با جلب نیروهای علاوگی و استفاده تکنولوژی معاصر متحد کردن جامعه گذراندن معرکه های اطلاعاتی برای بلند برداشتن آگاهی مردم و مساعدت به همکاری جامعه با مقامات حفظ حقوق باید آشکار کنم شما اونقدر صحبت کنم شما را گوش کنم آنالیزی که شما کرده استوده است رادیو آزادی هم با همه مدتی هم از یکون کشتار رادیو آزادی هم تحلیل های خودش را گذرانده استوده است باید انا همین های هم چکر جمع کرد و در اساس انا همین چیز برای حل همین مسئله یک چاره دیگه برام
تشکر زیاد و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما معظم قادری و وکیل مدافع و عزت‌الله دادابایف مفتش سابق رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه و حقوقدان و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم برنامه را پیش می‌بردم تا دیدار در برنامه‌های دیگر خدا نگهدار
عشق تو